و چه بخواهند و چه نخواهند مزدور اسرائیل هستند و برخورد با آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در یک حمله هوایی توسط نیروهای دولتی در یمن برای مقابله با شورشیان شیعه این کشور، بیش از 90 نفر در یک اردوگاه آوارگان در شمال این کشور کشته شدند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، شاهدان عینی گفتند بسیاری از کشته شدگان را کودکان، زنان و افراد سالخورده شامل می شود. این درگیری ها میان شورشیان شیعه به نام هوتی ها و نیروهای دولتی از سال 2004 آغاز شده و با شروع عملیات نظامی ارتش یمن، عملیات نظامی علیه شورشیان در ماه گذشته افزایش یافته است. یک مقام دولتی یمن اظهار داشت پیش از حمله جت‌های ارتش، شورشیان در این منطقه دست به تیراندازی زده بودند. دیدبان حقوق بشر از دولت خواسته است که در مورد حمله به آوارگان تحقیق کند. شورشیان شیعه زیدی در یمن خواهان خودمختاری بیشتر و نقش بیشتر مذهبشان در جامعه یمن هستند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 88 درجه فارنهایت برابر با 31 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM مسئولیتی در قبال مطالب این برنامه به عهده ندارند. عقاید و نظراتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً منطبق با عقاید و نظرات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده ی عزیز اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که هر پنج خط ما درباره موضوعهای متفاوت است، ولی هیچ کدام درباره ایران و شرایط ایران نیست. خوشحال خواهم شد اگر در این باره پرسشی هست مطرح بفرمایید. با شنونده ی گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
می‌بخشید آقای دکتر، من تا حالا علیرضا هستم از ایران. چندین بار با شما تماس گرفتم در رابطه با مشکلی داشتم در رابطه با خانومم که چندین سال ما را خیلی کلافه کرده است. همون مشکل گرفتگی تو عضلات خانم هم هست و مشکل سکسمون بوده که یک بار شما تشخیص افسردگی برای خانم من دارید و حتی گفتید که سیدی های من هم گوش کن که ما سیدی های شما هم در ایران گرفتیم و گوش میدیم. بعد این الان خیلی دیگه حاد شده. بعد حتی یه بار دیگه بود که من شما خودتون به اصطلاح ما به ما یه راهنمایی کردید که چون خیلی اصرار کردیم یه راهنمایی کردید که با یه خانم دکتری بود مشاوره بگیریم تو ایران. الان ما مشکلمون به یه جایی رسیده که این خانمم خودش میگه من یه مردی هستم مسئولیت پذیر و مشخصاتی که باید یه مرد داشته باشه تو همون چارچوب اخلاق و مسئولیت اینا تمام رعایت میکنم. حالا این خانمم خودش میگه من هیچ احساس نسبت به شما ندارم برای سکس و اینا، بیشتری وقت از من کفریه است و تو شرایطی از من کفریه است برمیگرده به گذشته یه چیزایی مرور میکنه. بعضی وقتا هم که نه اصلا کفری نیست، بدنش و فکرش و اینا کاملا گرفته و اون پیش یه آقای دکتری ایران سکس تراپ هم رفتیم ولی ما اصلا وسط راه کلافه، ما نمیدونیم چی کار بکنیم. چیکی هم
آخه عزیز من فکر میکنم که دو تا مطلب باید تکلیفش روشن بشه. مورد اول اینه که آیا از نظر پزشکی و بدنی در شما و البته بیشتر در ایشون اشکالی هست یا نیست؟ این سوال اوله. آیا به این نتیجه رسیدید که هیچ مسئله و مشکل فیزیکی جسمی پزشکی ندارید هر دو؟
نه هیچ مشکلی
ندارید. خب بسیار خوب، پس این تموم. دومش عبارت از این است که موضوع پس مسئله روانی است و مسئله بسته شدن ماهیچه ها و عضلات یا به هر حال منبسط شدنش یا در یه موارد خاصی منقبض شدنش کاملا یه مسئله روانی است و اون مسئله روانی مربوط است کمی کمی شاید به شما ولی بیشترش مرتبط به همسرتونه و مهمش این است که آیا در اون زمینه، حالا که پلو دکتر رفتید، پلوی یه کسی که کاره روابط جنسی یا سکس تراپی رفتید، اونا میگن مشکل و مسئله چیه؟ برای که ما 13 تا بیماری مشخص جنسی داریم که همسر شما تو دو تا یا سه تا از اینا قرار میگیره. خب یکی از اینا رو هم با تشخیص داده باشن، اگر دادن چه به شما گفتن؟ گفتن مشکل همسرتون یا همسرتون چه گرفتاری داره؟
صحبت کن شما. بله پیش دکتر سکس تراپی که تو ایران رفتیم، ما از تنها یه سکس تراپی بیشتر نداریم. پیششون که رفتیم گفتن که سکس توی مردا یه حالت حیوانی داره ولی تو خانوما یه حالت روانی روحی داره و مشکلی
آخه اصلا حرفش ایشون سکس تراپیست بودن از این پرت و پلاها گفتن. خب
گفت یه حالت هورمونی، گفت یعنی لازم نیست به خانومم که هورموناتو چک کنی. الان خانومم اینجا نشسته است، خیلی بهتر میتونه توضیح بدهد. آقای دکتر گوشی خدمت تو.
الو سلام. آیدید
سلام، ممنونم از تلفنتون. چه خبر از شما واقعا؟ اول بدونی که من بگید چه حالی، چه احساسی، چه نظری درباره رابطه جنسی با همسرتون داری؟
آیدید من غیر از سال اولی که ازدواج کردیم که اصلا هیچ مشکلی توی زمینه نداشتم، از یک سال بعد از ازدواج این حالت خفیف خیلی تون به وجود میمد.
چه حالتی؟
در مثلا رابطه که با شوهرم قرار می گرفتم یه موارد موردی مثلا می شد که خیس نمی شدم، مرتوب نمی شدم، آمادگی بر نزدیکی به این شکل کامل مثلا نداشتم و مثلا نزدیکی دردناک بیشتر برام بود که همین مسئله باعث شد که مثلا شوهرم خیلی بریم پیش دکتر مختلف. البته بماند که شوهر منم اولش مشکل انزال زودرس خیلی شدیدی داشتن که اصلا به خاطر اون بیشتر رفتیم پیش سکس تراپ و از این مسائل و یه این حالت. وقتی من به دکتر همین سکس تراپ گفتم، گفتن خب
نه اونو متوجه هستم
گفتن بعضی مواقع خب ممکنه مثلا آمادگیش نداشته باشه، یه مورد دو مورد یه خانم مثلا یه بار خب واقعا تو رابطه دوست نداشته باشه، یه چیز دو طرف هست، حتما باید هر دو طرف توش به توافق رسیده باشن. وقتی شما آمادگی ندارین ممکنه حالا یه بار مثلا نباشه یه دو بار، ولی ما این موضوع خیلی روش زوم کردیم و به قول معروف انقدر بزرگش کردیم، انقدر مثلا بزرگ الان خیلی سال میگذره. شاید
نه میفهمم. بذار من ازتون یه سوال بکنم عزیز، برای که به جایی برسید. نه من اون ماجرای اول که فرمودید متوجهم. این که شما بگید یه زمانی آدم آمادگی نره میتونم بفهمم، ولی اگر آدم گفت من 6 ماه که آمادگی نرم، که بحث آمادگی نیست. مثلا من اگر برگردم بگم من امروز الان غذا میل ندارم، درست ولی من میگم یه ماه غذا نمیخوام، یه هفته غذا نمیخوام، چیز ممکن نیست آخه. به آمادگی ارتباط نداره، بنابراین نخواستنی آمادگی مسئله است، نخواستن یه قصه دیگری است، نتونستن یه موضوع دیگری است. این که درباره ایشون صحبت میکنید که مشکلی بوده، این که درباره خودتون صحبت کنید، خب اینا هست، ولی اینا مواردی است که حالا مورد ایشون بکنار، مورد شما با یه مقدار کمکی که میگرفتید یه ذره آمادگی، در این حال استفاده از یه مقدار به هر حال موادی که در این زمینه میتونه کمک بکنه که خیلی هم طبیعی و سالم و مفیده، خب میشد این مشکل حل کرد اگر شما میخواستید. ولی به نظر میرسه که شما اگر هم اذیتتون نمیکرد رابطه رو نمیخواستی، درسته یا نه؟
الان به یه نقطه رسیدیم الان اینجوریه، ولی من شاید اولین باری که مثلا این مشکل برم وجود نداره، یا هم سال اولی که بعد از سال اول که این مشکل برم وجود نداره، اصلا اینجوری نبودم. من شوهرمو خیلی دوست دارم، دوست دارم و از اینکه مثلا در کنارش باشم و اینا.
حالا بذار من به شما چیز بگم، صبر کنید.
الان به یه نقطه رسیدم که اصلا نه. یه هم‌اتاقی هم بهش احساس ندارم.
نه صبر کنید، نه شلوغش نکنید، چون این یه ذره غیر واقعی است. فرض کنید الان یه کسی بیاد به شما بگه که من یه دوایی به شما میدم بخورید که شما هیچ مشکلی برای آمادگی برای داشتن رابطه ندارید. شما دلتون میخواد رابطه داشته باشه یا نمیخواد؟ معرف شما رو الان دارم میشم که من رابطه نمیخوام، مهم این نیست که برای من لذت بخشه یا نیست. آیا شما اصلا فکر کنید با رابطه جنسی برای همیشه خداحافظی کردید یا با ایشون نمیخواید؟
نه در رابطه با شوهرم بیشتر وقت میخوام، مثلا من از نوع رابطه‌ای که با اون برقرار میکنم اصلا لذت نمیبرم.
خب حالا اون یه قصه،
شوهر من مثلا هر جور دوست خودش دوست داره رابطه برقرار کنه، هر چقدر هم مثلا دکتر رفیم گفته با هم دیگه بایستی به خواسته هاتون رو بگید نمیدونم فلان اینا، شوهرم همه اینا رو پای بی تجربه گیاش میذاره، میگه مثلا من اولین تجربه هم بودی فلان بودی. گویا آخه 7-8 سال ما از شروع رابطه‌مون میگذره دیگه، اگه هر تجربه‌ای بر باشه باید که به دست اومده باشه.
نه این حرفتون
هر بار مثلا اینو میگه که نه من که اینه تو باید هر بگی هر چی میخوای بگی. میگه خب وقتی میام که انجام نمیدی، مثلا یه خواستگی دارم، هر جور خودش دوست داره، اصلا در رابطه با سکسمون قرار میگیره همیشه یه طرفه است.
نه متوجه.
نه اون
متوجه. حالا بذار ما پیام ها رو بشنویم، صحبت اون ادامه میدیم، یا شما یا ایشون دلتون میخواد من صحبت کنین. شنگ رجمن با ما باشین.
کلیه محصولات مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی منازل و آپارتمان‌های خود را بدون واسطه مستقیما از کارخانه و با مناسب‌ترین قیمت تهیه کنید. هوم اکسپو بیش از 30 مدل درهای ورودی آهنی، گیت، فنس‌های آهنی، انواع تایل، هاردوود، لامینیت و سایر محصولات را به شما عرضه می‌کند. 818-994-4700. در هوم اکسپو شما می‌توانید آشپزخانه کامل تمام چوب میپل با پیشخوان گرانیت و سینک همراه با نصب کامل را به قیمت فقط 4995 دلار خریداری کنید. برآورد قیمت و طراحی رایگان می باشد. هنگام نوسازی یا بازسازی منزل و آپارتمان به خاطر داشته باشید که هوم اکسپو بهترین انتخاب شماست. هوم اکسپو در 7635 سپولودا بولوار نقش ستیکوی در شهروند نایس. 818-994-4700. 818-994-4700. homeexpo.dir.com.
دکتر رضاپور چشم‌پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر از مرکز لیزر آپتیک سنتر در مورد تازه‌های چشم‌پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200.
هل کینو ضمن تبریک روش هاشانا و یوم کیپور به آگاهی میرساند که مراسم مقدس روش هاشانا همراه با پذیرایی چای و قهوه و شیرینی در تاریخ 19 و 20 سپتامبر ساعت 8:30 صبح و یوم کیپور در تاریخ 27 و 28 سپتامبر ساعت 8:30 صبح برگزار خواهند شد. در این مراسم دیوید بر شالوم خزان خوش صدا از اسرائیل شرکت دارد و سخنرانی ها توسط ربای پناهی، بهرام آغلرپور و هنری منوچهری انجام خواهند شد. محل اجرای مراسم تاور هتل در قلب بیورلی هیلز. از همه همکیشان عزیز دعوت می شود در این مراسم مقدس شرکت کنند. برای آگاهی بیشتر با تلفن 310-785-0440 310-785-0440 تماس بگیرید. شانا تووا.
آیا بیمه شما حفاظت از بیزنس، دارایی و خانواده تان را تضمین می کند؟ از تجربه 15 ساله من، نوید تهرانی از شرکت پلاتنم 26، برای دریافت کامل ترین بیمه با بهترین قیمت و سرویس استفاده کنید.
نوید تهرانی 818-701-6666.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش می‌کنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با یکی از این عزیزان ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر
جان.
من یک چند مورد درباره خانومم میخوام بگم که نکته باز بشه. ببینید، میگم که من رابطه جنسی مثلا شروعش چه شکلیه. ما اول که من قبل ازدواج 3 سالگی ازدواج کردم، هیچ رابطه جنسی قبلش نداشتم و خودم بسیار آدمی هستم که از نظر مذهبی نیستم، از نظر اخلاقی چیزی نیستم، که طوری نیستم که مثلا هیچ ارتباطی با شخص دیگه ای داشته باشم، مگه اینکه معتقدم به اینکه از زنم جدا شم. بعد من خیلی ریجکت کنه، بعد باز البته خودش نمیدونم خودآگاه است یا ناخودآگاه.
نه، صبر کنید، سوالی بکنم. صبر کنید عزیز. البته بدونید، چون این برنامه رو به بسیاری از دوستان جوان و کودکان ما میشنون، من این مقدار میخوام مواظب گفتگو باشم. شما ایشون یه حرفی زدن درباره سرعت انزال شما یا اون چیزی که با سرعت بوده. این دو تا مشکل داره. اگر در آغاز بوده این خودش مسئله آفرینه. دوم، اگر هم این مشکل رو حل کرده باشید که به راحتی میشه حلش کرد، متاسفانه نگرانی مربوط به اون رو تو ذهنتون میگذاره. بنابراین این که ایشون میگن شما گوش به حرفشون نمیدید، یه ذره میتونم بفهمم، به خاطر اینکه شما خودتون در کنترل نیستید که حالا خودتون در اختیار ایشون قرار بدید. ولی حالا سوال من با توجه به این دو تا مورد، نه متوجهم، با توجه به این دو تا مورد پرسش من این است که یک سال اول شما مشکلی داشتید تو این زمینه یا اون موقع همون؟
اصلا یک سال اول ما کاملا در نادانی به سر می بردیم و ناتوانی.
پس چرا ایشون میگن یک سال اول خیلی خوب بود؟
یک سال اول خودش ناآگاه بود، یعنی از لحاظ اون خوب بود، من خودم انزال می شدم. بعد
آخه نفهمیدم، آخه این چرا ایشون میگن خوب بود؟ خوب بود یعنی چون شما با ایشون کاری نداشتید خوب بود؟
نه، خوب بود یعنی عضلاتش نمیگرفت، خیس میشد، مشکلی نداشت از نظر خودشون، ولی از نظر اینکه به اورگاز برسیم یا نه، ایشون نه، منم میل داشت، یعنی منظور خوب بودنش میل بودن، میل داشتن. بعد یک چند تا چیز اثبات باز کنم شاید به این رابطه
نه، بعد فقط آخه یه دلم میخواد یکم مواظب باشید، چون گفتم بچه هم الان برنامه رو میشنن، یعنی من روشم رایت جا.
بله، بعد ایشون یک کمی مثلا من باشون خیلی مشکل دارم در رابطه مشکل زمان، یعنی من میگم واقع بین نیستن زمان. ما مثلا سر یه زمانی با هم میخوام بینم بخوام یه جایی بریم و اینا، علاقه هم خیلی خوب شده. قبلا به موقع، یعنی وقت‌شناس نیستن، به موقع نیستن و ما با هم بحثمون میشه. و مثلا کوچکترین بحث ما اگه سر یه بحث کوچیکی داشته باشیم که مثلا بهش بگم که همین قضا آماده بود نیست، از دست ما کفر میشه، بگید خب خودت بپس فلان کن ممان این کن، همچنین زود رنجه و ما اصلا یه کلام حرف نمیتونیم با هم بزنیم چون به دعوا میکشه. بعد من یه موردی اسمم اینجا باز کنم که البته این با توجه به اینکه شما میگید ما وقتی مشکلمون خیلی بد و حاد شد که دیگه الان مثلا شاید حرمت منم خورد میکنه، چون من مثلا یه انسانی هستم که به هیچ وجه حرمتش خورد نمیکنم، مثلا تلنگولکی بهش نمیزنم، به عنوان یه زن با همه حقوقش میدونمش، حالا اگه ناآگاه هم باشم تو ناآگاه یا خود مربوط به خودم است. ولی ایشون ما با یه خانم ایکسی مثلا که تراپی گرفتیم در آمریکا، ایشون فمینیست بودن که الان جوری شده است که دیگه اصلا به من فحشم میدن، گاهی اوقات اعصابشون خورد میشه، یعنی یه همچی دیدی پیدا کردن، میگن تو برای من مثلا اصلا مرده ای، کارا خونه همه چی جرب گرفته. البته یه بار خط اومدیم شما گفتید که ایشون افسردگی دارن، ولی حالا مشکل دارو هم داریم، دارو یه پیش یه آقای دکتر رفتیم که یه دارویی داد که گفت که ایشون دارو رو بخورید هر وقت دوست داری بخور، خودش دستشو باز گذاشت، ولی مشکل خودش هم مشکل دارو داره، یعنی میگه دارو اصلا بده، من هرچی میگم میگه معتادی بهش داره، حالا اگه یه دکتری بدهد مشکل هم داره. و بعد ما پیش اون آقای دکتری که رفته بودیم خودش همونجا گریه افتاد و گفت که ببین آقای دکتر میگه تو هیچ موردی نداری، دستت که آقای دکتر ما 6 ماه شاید به اندازه انگشته دستم رابطه با هم نداشتیم و چندین سال به همین شکل بوده، ولی من که خودش میگه مشکل دارم باشه اینا، بسیار خودم البته استراب و نگرانی اینا دارم، ولی خب یه آدمی نیستم که مثلا خارج از اخلاق عدول کنم و اینا، ها نمیتونم
والا. نه متوجهم چی میفرمایید. ببینید عزیز، نه ببینید آخه
یه بارم با شما پشت خط تماس گرفتم، من خیلی اینقدر بود که یه بار شما گفتید به من که ما، گفتم من میتونم هفته یه بار تلفن بزنم، شما به شوخی گفتید نه علی رضا من نمیتونم، ما نمیتونیم با هم فیش و قم بشیم دیگه، اصلا رو ندارم آقای دکتر. واقعا آقای دکتر من تو ایران شاید میلیون ها تومن خرج کردم، به نتیجه نرسیدم که حالا باز با اون خانم دکتری که با شهناز خانم مشاوره میگیریم دیگه، الان نمیدونم چیکار کنم که اونو تازه از با هم مشاوره میگیریم، اونم که الان مهناز خانم، اونم که رفتن آمریکا هنوز نیومدن، نمیدونم چیکار کنم. حالا
عرض کنم که ببینید، من از اینکه کوشش میکنین مسئلهتون رو حل کنید و یه مقدار در هر روی شما یه زمینه و مایه های به هر حال اخلاقی انسانی هست خوشحالم، ولی تشخیصی که باید برای هر دوی شما میدادن مهمه. درست است که اینکه شما در این زمینه تجربه‌ای نداشتید، ارتباطی نداشتید از نظر اخلاقی و باورهاتون خوب و درسته، ولی انگیزه و علتش مسئله است. یعنی برخی از اوقات علت این عدم تمایل در حقیقت، نه اینکه بگم مال شماست، اصول اخلاقی فقط بهانه است برای پوشاندن یه عدم تمایل، همونطور که الان در همسرتون ایشون نوع حرفی که میزنن برخی از اوقات دلیله، برخی از اوقات بهانه است. علتی که اینو میگم، اگر معلوم نشه که شما واقعا در این زمینه کی هستی، تو کجا هستی و اطلاعات دقیقی نباشه که واقعا زمینه ذهنی شما رو در دم بدونه، و بعدم در خصوص ایشون همینطور، یعنی تشخیص باید داده بشه. ولی من با توجه به حرفایی که از هر دوی شما میشنوم که کمی هم زمینه مثل دادگاهی پیدا میکنه، مثلا از جانب خانم چون حالت یه ذره بیشتر دفاعی دارن، یه مقدار نمیدونم موضوع و مسئله چه هست. البته میتونم حدس بزنم، ولی تو این زمینه‌ها درست نیست حدس زدن، فقط گمانم رو یا حدسم رو به شما میگم. من فکر میکنم که شما چون در بقیه زمینه‌ها هم مسئله پیدا کردید، یا این موضوع موجب مشکلاتی تو زمینه‌های دیگه شده، به هم ریختید، یعنی مسائل رو مخلوط کردید و میکنید. و اصولا اگر شما مشکل پریمچور اجاکولیشن یا سرعت انزال داشتید، اگر ایشون ارگزم ندارن، از مردی که این گونه است و زنی که آن گونه هست، حتما 80%شون یک نوع تنفر نسبت به جنس مخالف درشون نشسته. این از کجا میاد مسئله است؟ یعنی شما برمیگرده به تنفری که احتمالاً نسبت به زنان دارید، از کجا میاد نمیدونم. نه 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 نمیدونید عزیز، آخه ریشه پریمچور اجاکولیشن ریشش اونجاست، یعنی آه. روزی که این مشکل رو داشتید معمولا از اونجاست. این بدونی که آگاه و ناآگاه، چون مال 3-4 سال اول زندگیست، حد اکثر 6 سالگی و بعدم اصلا پنهان میشه، ازش مردم خبر ندارن. برمیگرده به احتمالا موضوع مستربیشن و خود ارضایی، برمیگرده به موضوع خب همون ببینید، اینا مسائلی است که پریمچور اجاکولیشن رو موجب میشه. برمیگرده به روابط تند و سری یا روابط با افراد نامناسب که شما البته نداشتید. در خصوص خانم‌ها یه ذره پیچیده‌تره. اولا تنفر نسبت به مرد، دوم میتونه تنفر باشه نسبت به جنسیت خودشون، یعنی از دختر بودن خودش وقتی دختری ناراضیه. بعدم برمیگرده به احساس بدی که درباره پدر یا افراد بزرگتر از جمله برادر بزرگتر و بقیه دارن. برمیگرده برخی از اوقات به توجهی که از نظر جنسی دیگران به اون میکنن، به دلیل اینکه نمیخواد نشون بده از رابطه لذت میبره و بالاخره حاضر نیست تسلیم بشه. اینا یه مجموعه است که در زن نداشتن اورگازم رو و در مرد مسئله سرعت انزال رو به وجود میاره و بر اساس آنچه که شما من میفرمایید هر روین داشتید. بنابراین یه نتیجه خیلی کلی که مطمئن نیستم درست باشه ولی به نظر میرسه اینه که هر دوی شما درباره مسائل جنسی و جنسیت زن و مرد و خودتون مشکل دارید، یعنی ریشه میتونه اونجا باشه. پس اگر ریشه اونجا باشه، یعنی ما یه علف هرزی ریشهش رو داشته باشیم، هر چند وقت به یه صورتی سرکلش پیدا میشه و به همجاست که کارو مشکل کرده. ضمناً به دلایلی که مسائل اخلاقی شماست یا نداشتن به هر حال ارتباط و تجربه، که نه اینکه اون عیب باشه ولی به هر حال موضوع و مسائل به وجود میاره، مسئله که ایشون درباره خودشون و عدم آمادگیشون بهش اشاره کردن، بعد اینکه حرفی که ایشون الان درباره شما میزنن که شما ابداً این موضوع رو یک طرفه میبینید، این گونه که خانم میگن، و ضمناً با وجودی که من به تو میگم چه بکن و چه نکن یا به هر حال در این زمینه انتظاراتی دارم، اصلا اون رو تو رعایت نمیکنی و میدونید در این گونه موارد مخصوصا زنی که اون مشخصه مربوط به حالت تنفر نسبت به جنسیت خودش یا مرد رو داشته باشه، وقتی دفعه ببینه الان به عنوان یک شی، به عنوان یک سکس آبجکت، یک موضوع جنسی در مورد استفاده قرار میگیره، نه تنها سیستم میتونه خاموش بشه، کاملا میتونه با خشم همراه بشه، یعنی تنفر به صورت خشم بزنه بیرون و بنابراین این خشم رو با خودشون و شما هر دو خواهند داشت و نه تنها تمایل جنسی رو از بین بره، اورگازم رو اصلا تقریبا صفر میکنه، مثلا غیر ممکن میکنه، زمینه‌ای برای جدال‌های بعدی فراهم میکنه. یعنی من فکر میکنم هر دوی شما با یه روانکاوی، یعنی یه سایکوآنالیزم یه ذره دقیق، یه روانشناس باشه که بره توی یه مقدار دوران 6-7 ساله کودکی شما و این بس، و هر دوی شما احتیاج به نوع هیپنوتیزم برای رفتن به اونجا دارید، برای که اینا اصلا موضوعها و جنبه‌های آشکار نیستن، به همین دلیل که با این علائم خودش رو نشون میده. اون رو اگر بتونه چک بکنه حداقل میتونه خاطرش از اون بابت آسوده باشه. مسائل مربوط به جنبه پزشکی شما، مسائل مربوط به آمادگی ها، موضوع مربوط به بوی بدنتون و ارتباطاتی از اون قبیل، مسائل دیگر زندگی از جمله ارتباط یا کامیونیکیشنتون و حرفای دیگری همه و همه مطرحه و یا احتمالاً به هر حال انتظارات و یا نگاهی که به آینده میکنید که چیکار میخواید بکنید. موضوع پیچیده است. علتش این است که هر دوی شما به نظر من مثل دو تا اتومبیل تصادفی هستید که حالا ما میخوایم از کنار هم گذاشتن شما اتومبیل سالم در بیاریم. تقریبا کار رو غیر ممکن میکنه، به همین جاست که با مشکلاتی هم روبرو شده، ولی قرار نبوده اینقدر جا عوض کنید. یعنی اگر واقعا یه فرد متخصص آگاهی رو پیدا
کنید
جان،
آقای دکتر متخصص تو اون زمینه که میگید اصلا نیست. من یه بار پشت تلفن گریه افتادم از در این باره که شما مثلا یه خانم دکتری بود، حالا مثلا نیست.
نه من اگر دوستی رو که میفرمایید به شما معرفی کردم، ایشون تواناست که بتونه کمک بکنه، این که آمدن امریکا برگشت.
ولی
ایشون برنامه فکر کنم برگشتن، ایشون اینجا بودن فکر کنم مدت قبل، برای این تماس بگیرید و بعدم ببینید تا تشخیص داده نشه مثلا. شما الان بچه‌ای هم دارید یا ندارید؟
ما یه بچه داریم، ما یه بچه 3 ساله داریم. ولی آقای دکتر نگاه کنید، ما از زمانی که این توانایی رو به دست آوردیم، ما این همه مشکلاتی که داریم هیچ وقت نذاشتیم که حتی این بچه متوجه بشه یا مثلا عصبی بشه. الان یه بچه‌ای داریم که با توجه به اون سیدیای شما بچه‌ای نور میاد از همه طرف. مثلا من گاهی وقتا به خانومم میگم بیاد که بریم پایین بحث کنیم، یعنی توی اتاق دیگه، ولی اون کفری است، یه جوری کفری است که اونم فدا میکنه.
حالا نه اونم میتونم بفهمم که همسرتون بیشتر اون زمینه های مخالفت یا عصبانیت یا عصبی رو دارند، یعنی اینو میتونم بفهمم، تو حرفاشون هم پیداست. و ضمناً وقتی که ایشون همکاری نخوان بکنن کار رو برای شما مشکل میکنن، ضمناً خودشون رو هم از صحنه خارج میکنن. حالا یه سوالی ازتون دارم، فکر میکنید ایشون هنوز همچنان شما رو دوست دارن و میخوان به عنوان همسر؟
آقای دکتر، من به یه جایی رسیدم که متوجهم که این مسئله بله به قول معروف نمیدانمه، یعنی گاهی اوقات فقط وایستاده تو زندگی خودش، میگم وایستاده تو زندگی به خاطر بچه، یعنی مثلا به من بچه رو نداشتم خودکشی میکردم.
نه ایشون
ولی دوست داشتن دوستم داره، چون مثلا من یه مردی هستم که خودش میگه مثلا خودش
نه اونو متوجه شدم، نه اصلا فهمیدم. نه اگر این حرف آخر رو در خصوص بچه هایی بچه نشتم این کارو میکردم، حتی اگرم خیلی جدی نباشه، نشون دهنده اون نگاهی است که من درباره ایشون دارم. یعنی من فکر میکنم یه مقداری باید یه کسی، یه خانم دکتری که تا اون خانم دکتر میتونن کمک کنن، یه کسی باید کمک بکنه که ایشون به یاد بیاره و حل کنه مثلا این که دختر بودن رو بپذیره، دوم بپذیره رابطه جنسی رو به عنوان یه رابطه برابر میان زن و مرد، ضمناً اون احتمالاً تنفر و کینه ای رو که نسبت به مرد یا رابطه جنسی داره رو،
البته یه ازدواج دیگه هم ناموفق داشتن دا.
اونجا رابطه جنسیشون چی بوده اگر میدونید؟
گوشی خدمتتون.
الو
بذار ازتون یه سوال بکنم، تو رابطه ازدواج قبلیتون شما مشکلات جنسی داشتی یا نداشتید؟
نه اصلا ما رابطه‌مون در حد یه عقد نامزدی در واقع بود و به جایی نرسید. همون موقع دوران عقد مثلا یه دو ماه بعد از عقد اون فردی بود که مستقل نبود، مادرش دخالت میکرد، همون مواقع ما اصلا زیر یه سقف نیومدیم. این اختلافاتی که میگم همون اول خودش نشون داد و ما خیلی سریع به هم زدیم. اینم که یه مقدار مثلا طول کشید، یه سال و نیمی طول کشید تا اومد جریانش تموم بشه، ما این بود که مراحل دادگاهی و اینا میخواست، اون حاضر نبود یه رابطه رو به هم بزنه.
آخه تو قبلی هم ببینید، شما الان یه جمله گفتید باز میچسبه به اون نگاهی که من به شما دارم، که شما با یک کسی ازدواج کردید که استقلال نداشته و بچه بوده.
یعنی باز من اون موقع خودم هم انتخاب نکردم، یه جوری انگار خونه من خیلی کوچیک‌تر از سنی بودم که خودم به اون مچوریشن به قول معروف از اون عاطفی نرسیده بودم.
نه اونو متوجه هستم عزیز، ولی میخوام بگم
ما با هم صحبتی نکردیم، یه جورایی انگار خانواده هامون انتخاب کردم و بعد با اختلاف سنی مثلا 10-11 سال بود.
نه نه ببینید عزیز، نه نه شما یه مقدار یه ذهنیتی دارید که وقتی راه میافتید میره. نه آخه اینا نشون دهنده این است که شما از یه خانواده میایید و با یه نگاهی به مسائل ازدواج و زندگی که اصلا با این گفتگویی که الان من و شما داریم و اینقدر باز و روشنه هماهنگی نداره. شما معلومه که
البته ما خیلی تغییر کردیم.
نه همین اینو همین رو میخوام بگم، یعنی میخوام بگم که اینه که من
مثلا دیدم با خانواده‌ام الان
نه متوجهم عزیز،
مثلا هم که شما میگی جایی که مثلا من با من رابطه برقرار کنه، حالا دوستی چیزی فکر نمی‌کنه من مثلا از اون خانواده باشم.
نه میفهمم عزیز، ببینید شما نه میفهمم، ببینید عزیز یه مقدار شما نظام ذهنیتون پیداست، یه مقدار روی ریل حرکت میکنید، یعنی روی خط حرکت میکنید، یه مقدار ایده های ثابت دارید و این به نظر من نشون دهنده همون ماندنتون در گذشته و به نوعی یخ زدنتون در گذشته است. این اون چیزیست که شما باید با یه خانم روانشناس حل کنید. به هر حال به نظر من برای اینکه بچه داری تو زندگی داری تو، الانم به نظر نمیرسه که به هر حال این مشکلات رو نشه حل کرد و بعدم تازه اگر حل نکنی تو هیچ زندگی، تو هیچ ازدواجی، تو هیچ رابطه ای حل نخواهد شد. بهتر است که اینو جدی بگیری تو همون خانم دکتر رو برید سراغشون، چون من میدونم ایشون توانایی کمک کردن به شما رو تو این زمینه ها دارن و بنابراین امیدوارم حل بشه. منم مدتی از پیام هام گذشته ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، حالا امیدوارم 3-4 ماه بعد
یه سوال کوچیکی
هم خواستم بدونم در رابطه با دارو من شما حتما نظرتون غلطه عزیز. اگر دارو رو دکتر تجویز کنه، دارو غذاست، غذا دواست. ای نمیخوام اینو بپذیرم.
دکتر گفتن یه ماهی خوردم دارو رو.
نه من ببینید
گفتن هر موقع به اون آرامشت داری و
نه من نمیدونم
چه نداری و اینا میتونی مثلا نخوری یا دوزش
عزیز من نمیدونم. نه من خیلی با این نظر دکتر موافق نیستم، فکر کنم ایشون نگا
من خیلی به هم ریختم بعد از که دارو رو کم کردم و بعد
خب به همین جهت است که میگم من اون حرف رو اینجوری نمیبینم، شاید نگران بودن شما نخورید شما رو بهتون آزادی دادن. با خود دکترتون صحبت کنید، من پیام هام گذشته اینجا یه مقداری مسئله زمان رو من باید رعایت کنم. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
شنگ رجمن با ما باشی.
و خدا صدا را آفرید.
ستاره پر پر می کنی ای نازنین گل.
فورث دیمنشن و میستری 4 با افتخار ارائه می دهند شنبه 26 سپتامبر برای اولین بار با نابغه موسیقی ایران.
باید تو رو پیدا کنم.
شنبه 26 سپتامبر در برن ایونت سنتر اورنج کانتی با ابی و شادمهر عقیلی. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 888-LA-90210 or 888-55-MYSTERY. ابی و شادمهر عقیلی در برن ایونت سنتر اورنج کانتی.
آیا بیمه شما حفاظت از بیزنس، دارایی و خانواده تان را تضمین می کند؟ من نوید تهرانی با 15 سال سابقه از شرکت پلاتنوم 26 همین هفته اطلاعات جدیدی را در رابطه با انواع بیمه در اختیار شما قرار می دهم.
جمعه 12 ظهر با نوید تهرانی.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Valencia BMW. ValenciaBMW.com. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم همین یک شنبه ساعت 5 بعد از نیم روز شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. میهمان این هفته برنامه آقای پروفسور باترا، برنده جایزه بهترین اقتصاددان سال 1990 از پارلمان ایتالیا هستند که چشماندازی از اقتصاد آمریکا را به شما ارائه خواهند داد. همین یک شنبه ساعت 5 بعد از نیم روز با ما باشید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری و افسردگی و شیدایی و سرخوشی، مانیک دیپرشن، بایپولار و استرس، فشار روانی اجتماعی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، رو از همین امشب پنجشنبه 17 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهم داد. مثلث زحمت و نکبت به اضافه استرس همین امشب از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا نگاهی به موضوع خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم رو از سه‌شنبه آینده 22 سپتامبر در شهر رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیدا آغاز خواهم کرد و کنفرانس ایران امروز و فردا ایران چهارشنبه 23 برنامه یا جلسه دوم خودش خواهد داشت که خلاصه مطالب جلسه اول عرض میکنم و بعدن پیش میریم در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر.
یه ذره صداتون آهسته است. بادشون بلند تر صحبت
می‌کنید. خواهش می‌کنم. من آقای دکتر از چندین بار باهاتون صحبت کردم ولی این دفعه خب در مورد یه موضوعی می‌خوام صحبت کنم که یه جوری تمام شده است ولی همیشه این موضوع منو آزار میده. من حدود 5-6 سال پیش شروع کردم به دراگ زدن، مواد مخدر، و حدود 4 سال 3.5 سال من تو این زندگی بسیار وحشتناک و بدی بودم تا اینکه البته موقع ایران بودم، تا اینکه یه بار از سر کارم که اومدم بیرون داشتم از بغل اون ساختمونی که میدونستم جلسه های NA و بنیاد آینه که مرتبط به آقای داریوش اقبالیه، از اونجا رد می شدم و همینجور ناخواسته وارد ساختمون شدم و رفتم طبقه سوم و نشستم و با دو تا آقا پسر اونجا من آشنا شدم و ما تلفنمون رو به همدیگه دادیم که اونا راهنما بودن. بعد همون شب من با یکی از این آقایون تماس گرفتم و ازشون خواستم که به من کمک کنن و قدم اولی که من برداشتم این بود که تمام در و دیوارای خونم رو شستم و تمام موبایلم رو خاموش کردم و رفتم یه چیزی حدود 20 تا مووی رنت کردم و اومدم خونه و یه هفته تو خونه بودم و البته مواد مخدری که من استفاده میکردم هیچ
چی بود مواد مخدری مثلا؟
من آیس میکشیدم آقای دکتر، کوکائین میکشیدم، گراس میکشیدم، یعنی تنها چیزی که مصرف نکردم فقط هروئین و تریاک بود. و من 12 قدم رو رفتم، کاملا بهبود پیدا کردم، الان یه سال و نیمه که امریکام و همه این مسائل تموم شده، یعنی اصلا فکر اینو حتی یک اپسیلون نمی کنم که یه روزی برگردم، like انقدر یعنی قوی بودم که تونستم از این زندگی بسیار کثیف و وحشتناک خودم بکشم بالا. anyway گذشته، ولی آقای دکتر همیشه این موضوع داره الان منو عذاب میده که من چه کردم با خودم.
نه درست برعکس، شما به نظر من صبر کنید، اون چیزی که شما رو تو اون چاه انداخته یه ذره پرتی حواستون بوده، اون کوششی که شما از اون چاه عمیق بیرون آمدید نشون دهنده تمام توانایی های اخلاقی و انسانی و خوبیاتون بوده و بنابراین به نظر من بیشتر افتخار داره تا اینکه اصلا احساس بد بکنید. یعنی از ابدا نه اینکه فکر کنید همینجوری به شما میگم، برای که با این مایه ذهنی آشنا هستم، مهم تو زندگی اینه که آدم از چقدر پایین بالا اومده، نه اینکه از اون بالا چجوری حتی بالا مونده. و ابدا جایی برای این احساس بد ندارید و بعدم به خودتون بگید دو تا چیز رو، یکی اینکه این منم که از اینجا بیرون آمدم و دوم این من خوبم که همکنون اینجا هستم، اینه که مطرحه. و الا من شما در چند ماهگیمون در آغوش مادرمون خودمونم خیس میکردیم، ما قرار نیست الان نگران اون حرفا باشیم.
آقای دکتر میدونین بعضی موقع مثلا چطوری میشم؟ مثلا الان من ورزش میکنم everyday، مثلا تو تایم من جیم میرم، همچنان خیلی خوبه، مثلا یه موقعی خیلی های میشم، خیلی مثلا دقیقا همون حسی که اون موقعی که من دراگ میزدم هایپر میشدم، یه موقعی you know like خیلی دان میشم، فیس میشم، بعد یه موقعی خیلی نرماله. این یه طرف قضیه.
نه صبر کنید، خب این میتونه
بعد با موزیک اینجوری میشم.
نه میفهم عزیز، ببینید خیلی هستن که با ورق و قمار اینجوری میشن.
yeah.
برای که اصولا برخی از بدنها، برخی از مغزها یه زمینه و یه ظرفیتی دارن که اگر یه شاستیشون زده بشه شروع میکنن به کار و با خودش خیلی چیزها میاره و ضمناً یه مقدار اضافه انرژی تولید میکنه، ولی بعدن چون همه رو قرض کرده باید پس بده. منیک دیپرشن همین میشه دیگه. شما ای بس تو اصلا دلیلی که عزیز گرفتار مواد مخدر شدید بیش از هر چیزی همین حالت پایین و بالا بودنتون بوده که شاید اون موقع متوجهش نبودید و از طریق مواد مخدر هر دور تا حدودی به حساب خودتون کرد. البته میتونستید، حالا افسردگی رو اونقدر نمیشه کنترل کرد، ولی حالت شیدایی و سرخوشی منیکتون رو کنترل میکردید و یا ضمناً چون اونقدر بالا نمیرفتید، اونقدر هزینه نمیکردید، بعدم اونقدر پایین نمیافتادید و بعدم آمدید بیرون. برامید الان هیچ ارتباطی به اون موضوع نداره. یعنی شما باید بپذیرید احتمال داره که خفیف منیک دیپرشن باشه، یعنی بایپولار باشید. یعنی اگر اون باشه اون اصلا موضوع دیگریست و اتفاقا یا آدمی که منیک دیپرشن و بایپولاره یه خطر بسیار جدیش مواد مخدر.
بله آقای دکتر، بعد میخوام ببینم که خب البته شیشه مثلا موقعی که مثلا من شیشه مصرف میکردم روز بعدش خیلی گریه میکردم، نمیخوابیدم، باورتون نمیشه، مثلا درسم رو میخوندم، دانشگاه میرفتم، سر کارم رو داشتم. اوکی حالا اونا همش بگذرد، این الان میدونین چجوریه؟ مثلا میخوام ببینم که این حالت ها میمونه رو من، چون میدونم که آیس خب
نه کدوم حالت ها؟ منیک دیپرشن های معالجه نکنید و کمک نگیرید آره، ولی اگر این از بین بره بقیه مسئله مد... ببین عزیز صبر کن، شما یه حالی پیدا میکنید مثل که من به شما بگم یه چه خاطره درباره مثلا تهران یا شیراز به من بگید. خب شما میرید میگردید موضوع پیدا میکنید. شما روزی که تغییرات شیمیایی بدنتون به خاطر همین حالت مثلا بایپولار به هم میریزه دنبال موضوع میگردید. حالا میرید دنبال اون موضوع. بنابراین اگر موضوع بایپولار شما اداره بشه، کنترل بشه، معالجه بشه، اون موضوع هم نخواهد اومد.
بله بعد مثلا یه جوری مثلا الان یه طوریه که بعد آقای دکتر تو رابطه با دوستام همه به من میگن خب اوکی تو خیلی دختر عاقلی هستی، تو خیلی قوی و مهربونی، به همه کمک میکنی، اتنشن میکنی، کیر میکنی همه. آقای دکتر همه از بیرون فکر میکنن من خیلی آدم قویم، ولی مثلا خودم تو رابطه هام همه رو میرنجونم. مثلا بعد تو رابطه هام با پسرها خیلی بهترم، خیلی مثلا با پسرش، مثلا من دوستایی دارم که الان 13 14 ساله ما با هم دوستیم، ولی مثلا تو دوستی دخترم مثلا خیلی حرفمو میزنم، بعد اصلا گذشت.
نه ببین عزیز صبر
کن، اصلا گذشت ندارم. مثلا دوستم میگم، مثلا به دوستم میگم چقدر بلیزت قشنگه، میگه مثلا مارکش مثلا زاراه، بعد برمیگردم میگم مگه من ازت پرسیدم که مارکش چیه؟ میگم بلوزت قشنگه، بگو مرسی. یعنی انقدر حرفمو
خیلی دست شما دستورات اكيد صادم میگید. ببین عزیز
خیلی بده.
اینو نه صبر کن، صبر کن. این اولین مسئله که اشاره کردی، بسیاری از ما آدم های شیشه‌ای هستیم، بنابراین وقتی مردم از بیرون میگیرن فکر میکنن آهنی هستیم، ولی ما میدونیم شیشه‌ای هستیم، یه سنگ بزنن کلکمون کند است. بنابراین اون اصلا مسئله عجیب غریب نیست و یه آدمی مثل تو میتونه اینجوری باشه. دومین مطلبی که وجود داره، یه مقداری حالت منیک دیپرشن تو و یه مقدار ویژگی‌های روانی و اینکه الان یه اشاره کردی که مثلا ورزش این چنین می‌کنی، یه ذره نشون دهنده این هست که یه مقدار ویژگی های جنسیت تو، نه جنسیت تو، جنسیت تو یه گرفتاری های با جنس موافق میتونه داشته باشه. چون میدونی برخی از آدم ها هستن که دوستاشون اصلا از میان جنس مخالفن، یعنی مردانی هستن که فکر میکنن فقط با زنها میشه مشورت کرد و حرف زد و بحث کرد و گفتگو علمی کرد، و زنهایی هستن که فکر نمیکنن اصلا یه دختری بشه باش بحث علمی یا فلسفی یا سیاسی داشت. یعنی این نگاهی است که دارن. خب میتونی یه مقدار زمینه اونو داشته باشی. بعدم وقتی که در یه آدم، یه دختر، یه چیزی رو ببینی که یا در تو عکسشه یا آرزو داری اونو داشته باشی، میتونه تو رو عصبانی کنه. یعنی مثلا فرض کن برخی از وقت ممکنه به خودت بگی که من اونقدر فمیننت نیستم، اونقدر به اصطلاح اون جنبه زن و زنونه رو که مثلا بدم نمیاد یا تو این موارد یا تو این شرایط یا در این ارتباط بخواستم داشته باشم ندارم. بسیار خوب، حالا اگر با یه خانمی حرف زدی و او یه علائمی از اون جنبه زنانه نشون داد، تو رو عصبانی میکنه. علتش این است که چیز گمشده تو رو او داره ولی تو نداری. بنابراین اون خشمه هم به همین موضوع مرتبطه. ضمن میدونی حالت منیک دیپرشن یه نوع خاصی از خشم و عصبانیت رو داره و یکی از اونا انتظار بسیار زیاد از دیگران و ابدا نداشتن تحمل انتقاد.
دقیقاً، خیلی انتظارم بالاست، دوست دارم همه به من مثلا زنگ بزنن، ایمیل کنن، آفلاین برام بزنن. و یه آقای دکتر میخوام سوال
چند ساله تو عزیز؟
من 30 سالمه. من البته دارم برمیگردم ایران، چند بارم باهاتون تلفنی صحبت کردم. من با یه پسری الان دوستم، مثلا همیشه like یه جورایی بک‌گراند منو میدونه، you know, but میگه که من اصلا برام مهم نیست، ولی میخوام ببینم که با این موضوع چجوری میتونم مقابله کنم. مثلا بهش بگم که اوکی من مثلا باکر نیستم و این موضوع هم یه جوری آقای دکتر داره منو عذاب میده که مثلا رابطه جنسی قبل از ازدواج میدونستم که غلطه ولی خب اوکی شده و تموم شده است.
خب به نظر
با این موضوع چجوری باید نه که قانعش کنم.
نه 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 دو تا نکته است. اولا ببین عزیز، تو این گونه موارد شما قراره برید سراغ کسی برای ازدواج که آنچه که از شما انتظار داره شما هستید.
بله.
بنابراین اگر فکر میکنی اون یه آدمی است با یه ذهنیتی یا باور و اعتقادی که آنچه که تو هستی رو نمیپذیره، اصلا موضوع رابطه منتفی است.
نه اونو که میدونم، مثلا نمیدونم چجوری
باید
گفتم. که اینکه مثلا یه مدتی دراگ میذارم.
دختر شلوغش نکن. نه ببین، یکی از کارهای اون حالت شیدایی تو همین مخلوط کردن است که گیجت میکنه. نه صبر کن عزیز، اگر او آنچه که تو هستی رو میتونه بفهمه و بپذیره، گفتنش اصلا مسئله نیست. تو اگر بدونی که به دوستت بگی $10 بدیم که با کمال میل، تو مشکل داری برای گفتنش؟ پس بیخودی خودتو فریب نده. اما اگر او کسی است که آنچه که تو بودی یا هستی رو نمیخواد، نمیپذیره، حتی اگر الان پذیرفت کار دستت میده. یعنی بسیاری از اوقات هستن که مثلا آقای میاد به یه خانمی میگه که نه من به گذشته تو اهمیت نمیدم، مخصوصا بعد از اینکه واقف شد که اون آدم گذشته ای داشته، در حالی که واقعا اینجوری فکر نمیکنه. از 10 تاشون به نظر من 8 تاشون 6 ماه بعد از ازدواج میشه مسئله اصلی زندگی.
دقیقاً همینه.
بنابراین تو قرار نیست بری، مثل تو اگر با یه نفر مردی رو دیدی که زن داره، میگه خداحافظ. اگر یه کسی هم اون چیزی که تو بودی و هستی رو نمیپذیره، کوشش نکن قانعش کنی. اگه میپذیره، حقیقت و واقعیت رو میتونی بهش بگی. بنابراین موضوع رو قرار نیست با هم مخلوط کنی. در خصوص گذشته تو، اگر یه آدمی توانایی این فهمو نداره که تو از این کوره آتش و مذاب پاک و طاهر بیرون آمدی، اون به درد تو نمیخوره. بنابراین مسئله مواد مخدرت مشکل و مسئله تو نیست، ولی مشکل منیک دیپرشن خفیفت به نظر من هست. من به پیام ها رسیدم. اگه حرفی داری باید کاش بسر رو خط باشه بزر شنگان عجبن. بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا ناخن‌های پای شما دردناک، ضخیم و زشت شده‌اند؟ آیا استفاده از داروهای ضد قارچ نتیجه بخش نبوده و شما نگران عوارض جانبی این داروها هستید؟ امروز درمان این عفونت با استفاده از پیشرفته‌ترین متد درمان لیزری امکان پذیر است.
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می‌توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
دکتر بابک کوسری یکی از دو متخصص بیماری‌های پا در سراسر کالیفرنیا است که دارای جواز استفاده از لیزر برای درمان تونل فانگس است. مطب‌ها در بورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریدا. برای آگاهی بیشتر با دکتر بابک کوسری با تلفن 888 دکتر کوسری و یا 888-375-6727 888-375-6727 تماس بگیرید.
آکادمی رقص جانبازیان با افتخار تقدیم می کند باله زال و رودابه، برگرفته شده از شاهنامه فردوسی.
From the vision of award-winning director Anna Janbazi.
زال و رودابه.
For one night only, Sunday, October 4th at the historic Alex Theater in Glendale. 818-243-2539. alextheater.org. Zal and Rudabay.
تلخ و شیرین، گفتگویی با سعید غفاری پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه از سعید کورپریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح. 1-800-656-2413.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
License and registration.
But I'm walking.
Do you want to upset an officer of the law?
No, sir.
Good. I pulled you over today for littering.
I didn't litter.
Wow. That's what they all say. Unfortunately, I saw you drop a pair of thunder thighs a few blocks back. Probably happened as you were biting into that apple you're holding.
How'd you know they're my thunder thighs?
Well, my young friend, I'd like to say 2 years in the police academy helped figure it out, but between us, it was smallstep.gov.
Smallstep.gov?
Yep, Rooney. It's this site with tons of easy ways to lose weight. Some steps are so easy, people don't realize they're doing them. Like you taking small step number 83, snack on fruits. Go to smallstep.gov, you'll see. You can drive off now.
I'm still walking.
Take a small step to get healthy at smallstep.gov. A public service announcement brought to you by the U.S. Department of Health and Human Services and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، یه سوال کوچولویی هم که ازتون داشتم. من تو این مثلا کلاس 12 قدمی که میرفتم، مثلا راهنمای من مثلا میگفتش که هر جا که مثلا احساس میکنی میری و اون محیط رو اذیت میکنه، مثلا خیلی نایس از این محیط مثلا فکر کن، مثلا سعی کن که زود بیای بیرون. و الان اینجا مثلا یه سر دوستامو که پیدا کردم، مثلا که خیلی ساله اینجا، حالا از طریق اینترنت و هر چیزی، مثلا یه جایی که میرم مثلا مشروبم میخورن حالم بد میشه، میدونین؟ یعنی اون بوی مشروب که به مثلا حس بویایی من میخوره حالم بد میشه. بعد دیگه یه حالت با یه حالت خشم و عصبانیت سعی میکنم از اون محیط بیام بیرون و تموم میشه. یعنی رابطه ما، یعنی اصلا دیگه ایگنور میکنم، اصلا نه جواب تلفن میدم و البته دوست ندارم اینجوری باشم.
نه ببین عزیز،
چون از دست میدم.
نه نه سب کن. ما تو زندگی یه چیزی داریم به اسم اشیا و هر چیزی که دور برم، یه چیزی هم هزینه ایست که باید درش بپردازیم. درست است که من ممکنه برم یه جایی و بوی مشروب اذیتم بکنه، ولی همونطور که گفتی، اگر قرار باشه که بخوام فقط به اون احساس بد خودم فکر کنم و اون رو مبنا قرار بدم، بعد همه دوستامو از دست میدم. پس بنابراین من قرار به جای کوششم این باشه که تو اون شرایط خودمو دورتر نگه دارم. حتی تعجب نکن،
ایران اینطوری نبودم و اومدم اینجا اینطوری شدم.
نه متوجه هستم، ولی مهم اون نیست که چی بودی و چه شدی عزیز. مهم این است که ای بسا برم پلوی پزشک یا داروخانه بگن اصلا میتونی یه نوع سپری بهت بدیم که بزنی که اصلا بویایی رو حس نکن. مثال دارم میگم، بنابراین خلاص کنم خودم، من قراره یه راه پیدا کنم برای این مسئله. و بله، اون توصیه که شده یه توصیه کلی است که در مواردی که امکانه، من نمیتونم بگم رفتم سر کلاس یا رفتم تو محیط کارم دوست داشتم اومدم بیرون، خب موقع پس دانشگاه و شغل چی میشه؟ ما قرار بله، ولی اگر یه جایی است که بود و نبودش اونقدر اهمیت نداره، یا دوستی سطحی است یا یه مهمونی به هر حال عمومی است و شما رفتید بمونی یه ساعت دو ساعت دیگه فرقی نمیکنه، خب دلیل نداره وقتی احساس بدی میکنی اونجا بمونی. ولی وقتی که تو یه قراری هست یا یه از هزینه سنگینی داره، خب شما نمیتونید این کارو بکنید. پس بنابراین مهمترین مسئله همیشه این که تو ذهنت اینا رو با هم مقایسه کنی. به نظر میرسه که یه مقدار حساس و شکننده.
بله من هست.
خب همون هستم. یعنی باید بپذیری که با توجه با آنچه که در زندگیت بوده، یه مقدار از این عادی است و این نشون میده که احتیاج به کار داری رو خودت. حتی برخی از اوقات صرف نظر از این که بوی مشروب ممکنه اذیتت کنه، این که یه مقدار یادآور خاطرات گذشته هست، اون خودش هم به خودی خودش میتونه مسئله باشه. یعنی اینی که میخوام بدونی، اونم باید به حساب بیاری، ولی احتیاج به کمک داری. یعنی همونطور که تو 12 step program هم کمک بالا هم کمک پایین رو احتیاج داشتی برای که ما قرار همیشه دست کسی رو بگیریم و راه بریم و ببینیم.
من زنگ بزنم به آقای دکتر ایرج شمسیان، میدونم که میشناسینشون.
شو بسیار خوبن.
بله، میخوام امروز هر چقدر سعی کردم رادیو
حالا به هر حال ایشون اینجا که نیستن ولی میتونید
تلفنشون رو میدونم. تلفنش امروز هر چی خواستم من از رادیو بگیرم متأسفانه نتونستم.
حالا به هر حال ببینید اون کاری است که میتونید از مراکز خبری بگیرید، دارن و پیدا کردن ایشون اونقدر مشکل نیست. خوشحال هستم که برنامه هاشون هست و خوشحال هستم که تو این زمینه خدمت و کمک بسیار بزرگ و مهمی به دوستان نه تنها در امریکا بلکه در خارج از امریکا به ویژه ایران کردن و مطمئن هستم با برنامه های خیلی خوب آقای داریوش اقبالی و همکارانشون و اینکه میدونم به صورت تازه
مورد زندگی ما مدیون
نه بدون تردید، یعنی الان تو الوست پروگرام و از نظر بسیاری از متخصصین برای بیشتر مردم بهترین نوع رهایی از گرفتاری مربوط به اعتیاده و خوشحال هستم که این دوستان خوب و عزیز با کمال محبت و حسن نیت و وقت و نیرو و انرژی در یک کار نسبتاً شاد نه نسبتاً واقعا سخت و مشکل این چنین پایمردی کردند و موندن و دوستان خوبی رو هم مثل تو به اینجا رسوندن. مواظب خودت باش. خوشحال شدم.
یه سوال خیلی کوچولو در مورد مسائل ایران میخوام ببینم که آیا کمرنگ شده واسه ما جامعه ایرانی مایکل؟
یعنی چی؟
یعنی که این مسئله کمرنگ شده، این یعنی که دیگه در موردش اونجوری مثلا صحبت نمیشه،
آخه موضوع
تجمع ادامه نداره.
آخه تجمعات باید جهت داشته باشه عزیز. بله. مثل این است که شما یه مهمونی بزرگ دارید بعد بگید چرا فردا شب مهمونی نیست. مسائل مربوط به رفتار جمعی یا کلکتیو بیهیویر، حوادث و اتفاقات سیاسی، اینا یه سیستم های در حقیقت منقطع هستن، اینا سیستم های خطی متصل نیستن و قرارم این نیست. به همجرد است که حوادث فردای ایران موضوع فوق العاده مهمی است، یعنی این که مردم اولا با چه کمیتی در این تظاهرات فردا شرکت میکنن و در این راه پیمایی اونجا چه نوع شعارهایی دارن، در این حال در داخل با هم چه ارتباطی پیدا میکنن. درست برخی از اوقات این آدم ها نسبت به هم میتونن غریبه یا کنار هم باشن، برخی از اوقات درست مثل دوتا عاشق و معشوق که به هم رسیدن در ارتباط با هم باشن. بعدن بر میگرده به این که اینو چه مدتی ادامه میدن، احتمالا از آغاز تا پایان چه تغییر در دینامیک این رابطه یا به هر حال پویایی اون به وجود میاد. مهم این است که سیستم دولتی در مقابل اونها چه میکنه، این سیستم دولتی و افرادی که دور و بر هستن چگونه نگاهی دارن، آیا نگاه فقط مراقب دارن، آیا نگاه مهربون دارن، آیا نگاه خشمگین دارن، آیا برخوردهایی پیدا میشه یا نمیشه، آیا بهانه‌هایی به دست داده میشه یا از دیگران گرفته میشه، بعدن انعکاس اون در سطح داخلی و جهانی چه هست.
بله.
و مردم رو به چه نتایجی میرسونه. مهمترین مسئله شعارهایی است که داده میشه. بله. برای که اون بیش از همه بازگو خودن است. بنابراین حادثه فردا دو مرتبه همه چیز رو همه جا، نه تنها در میان جامعه ایرانیان داخل و خارج، بلکه برای مردم جهان و دولت مردانه که در چارچوب کار سیاسی هستن زنده میکنه. هفته آینده ماجرای آمدن آقای احمدی نژاد به سازمان ملل و اتفاقات اونجاست که مسئله است. بنابراین ما این هفته و اون هفته دو تا حادثه ای داریم که تکلیف این که این وزن و بار و در این حال جهت و هدف حوادث ایران کجا هست رو مشخص کنه و بر مبنای اون هست که آدما احتمالاً تصمیم میگیرن، طور که بسیاری از مردم فرض کنید آرام در خانه هاشون نشستن ولی یه عده‌ای دارن هفته آینده راهی نیویورک میشن یا راهی واشنگتن و نیویورک هر دو میشن. بنابراین پس موضوعی نیست که مثل شغل و کار باشه که شما هر روز صبح پاشید برید سر کارتون.
بله.
یه وقتی این تظاهرات تداوم پیدا میکنه که در مرحله نهایی خودشه و معمولاً حتی به صورت 24 ساعته باید باشه تا بتونه اثرگذار باشه، نه اینکه مردم شب به منزلشون برن، برای که اصولاً برخورد سیستم و خود آدما اون تداوم هست که میتونه از یه طرف نیروی در حقیقت تجمع کننده رو به صورت فزاینده‌ای قوی تر کنه و از جانب دیگه نیروی مقاومت رو با ریزش هایی که میکنه کاملا ضعیف و زبونتر کنه، یعنی اینا یکشون بشه ده در حالی که ده اونا میشه یک و بنابراین کاملا رابطه به هم میخوره و این اون چیزیست که در تمام حوادثی از این قبیل دیده میشه. به هیچ وجه نگاهی که به حوادث ایران چه بر میان و مخصوصا ایرانیان داخل و خارج از کشور است اصلا با روابط عادی گروهی و یا به اصطلاح آنچه که به عنوان حرکت خطی هست ابدا معنا پیدا نمی کنه. به همین جهت است که باید دید فردا در ایران و هفته آینده در امریکا آنچه که اتفاق میفته چه چهره‌ای داره و چه جلوه‌ای پیدا میکنه و بعداً افراد زینف یا مردم ایران در داخل و خارج و یا بقیه مردم جهان و یا سیاستمداران جهان بهش چجوری نگاه میکنن. و چون هر دو حادثه به نظر من انعکاس هم ملی هم جهانی داره، باید منتظر اون دگرگونی ها.
آقای دکتر فکر نمیکنن، احساس نمیکنن که چه راه خطرناکی رو نه برای تنها برای مثلا ایران، بلکه برای شخص خودشون، نزدیکانشون یا حتی برای ملتمون، میدونین واقعیت رو نمیبینن. آیا مثلا در چهار دیواری دفتر و خونهشون مثلا با هیچ دنیای بیرونیشون هیچ ارتباطی ندارن که بفهمن که مثلا تو مملکتشون چی داره میگذره؟ این همه جرم و جنایت و خیانت و تقلب و نمیدونم تجاوز و قتل و میدونید، یعنی واقعا از یه طرف هم مثلا من واقعا بعد از این انتخابات واقعا یه حالت اولش خشم بود، بعد الان به غم تبدیل شد. واقعا نمیدونم مثلا این موضوعی که اصلا همه ما رو نگران کرده یه چیز کاملا ملیه و امیدوارم که
برام خوشحالم با صحبت
کردم. مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون، قربان شما، خدا نگهدار.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید. جانم مگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید، چون صدای من هم ناچار به هم میریزه. بلندتر ای صحبت کنید عزیز، بفرمایید. تا هنوز کافی نیست عزیز، نمیدونم
بهتر شد.
نه اونقدر، ولی به هر حال ممنونم جان.
میخوایی من تلفن عوض میکنم؟
حتما لطفا. الان بهتر شد، ولی لطف کنید بلندتر صحبت کنید، ممنونم. بله، جان.
آقای دکتر اول از همه تشکر میکنم بابت تمام محبت و وقتتون رو که برای ما همه ایرانی هم میذارید، خیلی ممنون. بعد من یه سوالی داشتم. من خیلی مشکلات دارم، ولی دو تا مشکل دارم که دو تا خیلی هم با هم دیگه فرق میکنه، یعنی دو تا موضوع مختلفه. یکیش اینه که من غرور که میشه خیلی دلم میگیره، یه احساس پوچی، احساس مرگ، احساس این که احساس میکنم که همیشه انگار مرده است، یه حالتی به این حالت میرسم و اصلا غروب رو دوست ندارم. مخصوصا شنبه یک شنبه ها رو، من الان کانادا هستم و شنبه یک شنبه هم که تعطیل، مخصوصا شنبه یک شنبه ها، یک شنبه ها غروب که میشه مثل جمعه های غروب جمعه ها هستش که من خیلی حالت
خب میدونید که دلایل چند چیز هست. اولا برخی از اوقات علت این که من شما با غروب مشکل داریم، برای که در کودکی اونم میتونید چک بکنید، به دلیل نوعی مشکل گوارشی که ما داشتیم، بعد از غروب آفتاب ما میتونستیم گریه کنیم و برخی از اوقات بچه ها برای چند ساعتی گریه میکنیم، اون حالت کالیگیشون اون موقع است. این شماره یکی. دو، برخی از اوقات من اصولا به دلایلی از کودکی، از تاریکی، به دلایل بسیار یه ذره ترس و وحشت دارم که با من کردن. سوم، خیلی از اوقات من شبها وقتی می رفتم خونه به دلیل اختلافات احتمالی پدر مادر یا خواهر و برادرها، شب برای من غم انگیز بوده، برای که دعوا و اختلافات و اشکالات شبا اتفاق می افتاد، نه روزایی که ما مدرسه بودیم یا فرض کنیم بیرون بودیم و چیزای عقل. مورد غروب جمعه اون کاملا برمیگرده به مسئله نگرانی شما برای جدا شدن از خانواده، بدن اینکه غروب جمعه فردا با خود شنبه رو داشت که باید میرفتید مدرسه و ضمناً قرار بوده کارهایی کرده باشید، یعنی مثل مشق و هومورک هایی که هست که اونو باید میدادید، که خودتون نسبت به مسئله مدرسه و انجام اونا مشکل داشتید. علاوه بر این به عنوان یه دختر ممکنه یه وحشتی داشتید که در تاریکی ممکنه اتفاقاتی بیفته و یا احتمالاً تجربیات خاصی تو این زمینه دارید. بنابراین موضوع میتونه به همه اینا مرتبط باشه. در این حال برخی از آدما یه حساسیتی نسبت به نور آفتاب و نبودن نور آفتاب دارن. اینا رو اگر یه ذره نگاه کنید تو سابقه خودتون نگاه کنید میتونید علتش رو پیدا کنید، ولی معمولا جز یه تجربه، جز یه نتیجه گیری و یا جز یه مقدار شرطی شدن شما نیست. من یه آقای اتفاقا ایشون قمارباز شده بود، ولی اصلا زمینهای قماربازی نداشت، مادر مسنی هم بود و اصلا تو میرفت بازی هم میکرد ولی اصلا دوست نداشت. بعد معلوم شد که اینا هر وقت شب میرفتن خونه، پدرشون مادر رو و این بچه ها رو میزده. بنابراین این میگه من اصلا غروب که میشد غم دنیا میگرفتم، نه تنها به خاطر کودکی که خودم میخوردم، بلکه به خاطر کودکی که خواهر برادرام میخوردم یا مادرم میخورد. و بنابراین میگه من از شب متنفر بودم. بنابراین روزی که ازدواج کردم شبا خونه نمیرفتم و اوایل حتی تو خیابونا میگشتم و بعد از یه مدتی یه گروهایی رو به هر حال پیدا کردم اینجا اونجا که اونو میرفتن بازی میکردن و من برای گذروندن شبی که به خونه نرم، در حالی که اصلا از اون خبرها نبود که اصلا متنفر بودم شب بشه برم خونه، قمارباز از اون در اومدم و دائما بازی میکردم بدون که دوست داشته باشم. یعنی میخوام بگم موضوعی از این قبیل زمینه ای رو فراهم میکنه که یه چیزی در ما با یه موضوع کم اهمیتی قفل میشه و وقتی قفل شد و گیر افتاد هر وقت این یکی باشه اون یکی حاضر میشه. بنابراین اگر یه مقداری به کودکیتون نگاه کنید، اگر به نظری که راجع به تاریکی داشتید، اتفاقات تاریکی، مسائل مربوط به خانواده وقتی که اعضای خانواده بودن، بعدم مسئله جدا شدنا یا ای بسا اینکه وادارتون میکردن یا به هر حال شرایطی وجود داشت برای که کجا بخوابید، بعدم مسئله صبح و رفتن مدرسه، چون خیلی‌ها در اینجا یک شنبه ها و در ایران جمعه ها ناراحتن، یعنی بسیاری غروب که میشه فکر میکنن که تمام خوبی ها و خوشی ها تموم شد و دردها و رنج ها و یا نگرانی ها از فردا صبح شروع خواهد شد و گفتم بسیاری اصلا روز آخر هفته رو دوست ندارن.
بعد
بلند صحبت کن جان.
بله من مشکلی با دوشنبه یا حالا حتی ایران که بودم شنبه ها هم نداشتم، یعنی مثلا دو خوشحال میشم دوشنبه بیاد چون احساس میکنم که همه آدم ها اومدن بیرون، همه دارن میرن سر کارشون، احساس میکنم که آدم ها رو میبینم، حالا خودم یا میرم کلاس یا میخوام برم سر کار، به هر حال آدم ها رو میبینم. ولی مشکل فقط همون یک شنبه ها یا حتی شنبه هاست که یه دفعه که غروب میشه و احساس میکنم که بعد برم یه جایی که شلوغ باشه. خب تو شهری هم که ما هستیم خب همه در شهر شلوغی هم هستش، ولی با این حال سعی میکنم یه جایی برم که خیلی شلوغ باشه. ولی بازم
نه برای که همونه عزیز، برای که میخوای گم بشی. نه ببین، برخلاف تصور برمیگره به فردا، یعنی اون برمیگره فردا، حالا ممکنه مسئله شبم باشه، نمیدونم چرا فکر میکنی یه موضوع دیگریست. نه من میتونم این که میخوای بری شلوغ بشی، دلیلی که آدم ها در شلوغی فکر کنن که هویت ندارن، یه دلیلی که اصلا تظاهرات صورت میگیره چیه؟ مردمی که دیروز از یه پخی میترسیدن حالا چرا میرن یه جایی که مسلسله؟ برای که حالت جمعی و گروهی داره، برای که اونجا یه حالت گمنام و ناشناس رو پیدا میکنن. حالا اصلا وارد یه مرحله دیگه ای از ذهنیت میشن که گوستاو لوبون بهش گفت روح جمعی، یعنی و فروید هم راجبش مفصل صحبت کرده، برای که متوجه شد انسان تو این شرایط اصلا موجود دیگری هستن، حتی از نظر علمی لایه‌های بالای مغزشون کار نمیکنه، بلکه لایه‌های 1 و 2 مغز کار میکنه. نه بحثای تو این زمینه شده. به هر حال شما اگر بتونید با کمک یه نفر ریشه هاشو بشناسید، غالب اوقات از بار و سنگینیش آسوده میشید و ضمناً میتونید کنارش بذارید. بعد از اوقاتم از طریق عقلی و منطقی میتونید با خودتون گفتگوی داشته باشید که این تغییرات و دگرگونی ها که احتمالاً بیوشیمیایی در مغز شما نتیجه گیری حوادث گذشته و یا نتیجه اتفاقات گذشته است و باش میشه جنگید و میشه به نوعی با اونا کنار بود. بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگار رجمن با ما باشید.
ارائه ای از KIRN 670 AM و کانون هنر ایران، کنسرت با شکوه گروه شمس پورناظری ها برای ایران، اجرای نوین از موسیقی ایرانی. شنبه 8 شب در رویس هال UCLA، تهیه بلیط گیشه سالن 310-825-2101 UCLALive.org، تیکت مستر، هول سام چویس، میوزیک باکس و کیو مارکت. تلفن اطلاعات 310-943-9015. مکالمه انگلیسی را 90 روزه فقط با گوش دادن به سی دی یا نوار با تکرار فراگیرید. در هر سن و موقعیتی می توانید طی فقط 90 روز به خوبی انگلیسی صحبت کنید. مؤسسه نصرت 310-207-0771.
شنوندگان عزیز، اگر پرداخت اقساط وام مسکن برایتان مشکل شده و یا خانه شما به حراج گذاشته شده است، با من محمد رضا طلایی تماس بگیرید. 888-238-8222.
مادرم اصرار داشت برم درمابر. قیمتشون همیشه مناسبه و کیفیت کارشون حرف نداره. به قول مامانم هرچی پول بدی آش میخوری.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم. چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411، 866 444 6411.
دوست دخترم منو به درمابر برد، ممنونشم. دیگه خجالت نمیکشم بدون پیرن تو آب برم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روزه هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411، 866 444 6411.
حسن خیاط باشی در دهه پنجم فعالیت‌های هنری خود تقدیم می‌کند. 30 سال گذشت، صبوری بی‌فایده بود، هیچ کس کاری نکرد. پس از 30 سال مهندس بیلی با دستی پر و طنزی پرتر آمده است تا در قحطی حق و عدالت حقوق مادی و معنوی بشر را پس بگیرد. باور نمی کنید؟ یک شنبه 11 اکتبر به ویلشر ایبل تیتر بیایید و با چشمهای خودتان ببینید. هنرمند خاطره های من حسن خیاط باشی برایتان تدارک دیده است.
آهای بشر، تنها آقای مهندس بیلی مشاور حضوره که میتونه پدر من حقوق تو رو تأمین بکنه.
مهندس بیلی و حقوق بشر. مراکز فروش بلیط، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت، ایلات مارکت، وودلند هیلز مارکت و گیشه ویلشر ایبل تیتر. تلفن اطلاعات 818-582-3560 و 08 ایرانیان.
کانون پرورش روان، سلامت روان با کیفیت بالا در شهر شما به زبان شما، با مدیریت دکتر فوجان زینی. 818-609-99-89.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من هم در ارتباط با غروب بودش و اینکه وقتی که شب میشه یا احساس میکنم به آفتابم حساسیت دارم، چون روز صبح که هستش خیلی خوشحالم تا ساعت 3، از ساعت 3 تا ساعت تقریبا حالا غروب هر وقت که باشه و وقتی غروب میشه تموم میشه، من تا اون موقع حالتای اینکه یه استرس خاصی و یه حالت تنهایی و حالتا بهم دست میده.
از چه سن اینو داشتید عزیز؟
من فکر میکنم ایران که بودم جامعه ها اینطوری میشدم، ولی از وقتی که اومدم اینجا بعد از تقریبا 3 ساله که، یعنی فکر میکنم تقریبا از 27 سالگی، چون من 31 سالمه، از 27 سالگی.
ازدواج کردید یا نه؟
بله، من با همسرم هستم، بچه هم نداریم.
اون وقت هم به خاطر اون ازدواج آمدی؟
بله ازدواج کردم اومدم.
خب ببینید، نه اینو الان میشه فهمید، شما یه مقدار زمینه افسردگی هم دارید، پیداست. یعنی نوع حرفا جان،
منم هم خودم همین فکر رو
بله میکنم. یعنی اینا این است. ببینید، فکر بد و منفی که شما دارید نتیجه دیپریشن و افسردگیتونه و خودش هم موجب افسردگی میشه. یه مقدار قرار واقع بینانه به مسائل نگاه کنید. به من بگید چند تا خواهر برادر دارید شما؟
ما 4 تا خواهر بودیم، من دختر سوم بودم، همون دختر بودیم.
خب اینم خودش یه مسئله بوده برای ایران و جامعه ایران، یعنی معمولا هست. بعدم به من بفرمایید چه مدتی همسرتون رو میشناختید که ازدواج کردید؟
ما حالت خواستگاری بود و همدیگر رو تقریبا 5 ماه، اونم بیشتر با تلفن صحبت میکردیم. تقریبا 1 ماه قبل از عقدمونم همدیگر رو دیدیم، تقریبا 1-2 ماه تقریبا قبل از عقدمون همدیگر رو دیدیم.
یعنی ایشون چه مدتی بود در کانادا بودن؟
1 سال و فکر نزدیک 2 سال بود. بله.
چند سالشونه ایشون؟
از من 9 سال بزرگترن. من بله.
40 سالشون الان؟
بله بله. ده.
ایشون قبلا ازدواج نکرده بوده؟
نه نه.
اون وقت یعنی شما تو این سن و سال و دو تا آدم احتمالاً تحصیل کرده، از طریق خواستگاری هنوز ازدواج کردی؟
من خانوادم سنتی بودن، حالا خانواده اونو دقیقا نمیدونم چه جوری بودن، فکر نمیکنم اونقدر مشکل داشتم، ولی خانواده من خودم چون پدرم خیلی متعصب بود و اینا یه جوری بودن.
خب البته یه سوال مشکلی، چقدر از زندگیت من الان راضی و راحتی؟
چقدر راضی هستم؟ من و همسرم خیلی مشکلات داریم، یعنی خیلی وقتا تفاهم اصلا نداریم، هر کمو آدم های حساسی هستیم. خیلی وقتا پارسا که خیلی ما با هم دیگه مشکلات داشتیم، تو این چند ساله همیشه مشکلات داشتیم با هم دیگه، ولی نمیدونم یه چیزی هست که همیشه هم کنار هم دیگه هستیم حالا و نمیتونیم از هم دیگه جدا هم بشیم. ولی
برخی از اوقات ما هر دومون چون مریضیم به بیمارستان پناه بردیم و یه اتاقی هستیم با همین. البته نه اینکه بگم ای بیدار و مخالفت دارم، اگر خب چرا مسائلتون رو حل نمی کنید؟ برای که به نظر من علائم این مشکلات بعد از این مدتی میندازتون، چون اینا یه نوع خونریزی روانی است که بالاخره خون آدم رو به آخر میرسونه و حیفت. شما چی خوندید؟ چه رشته‌ای رو خوندید؟ خودتون خوندید؟
بله.
چه رشته‌ای رو خوندید؟ تحصیلاتون چی؟
من ایران درس خوندم، حسابداری خوندم، ولی واقعا علاقه نداشتم. همیشه هم چون از کار کردم بدم می اومد و از محیط کار و اصلا میشه گفت یه آدم تنبلی هستم خودی. یعنی
بنابراین شما رو بالاخره به فروختن خلاص شدن از شرتون، حساب دیگران رو رسیدید به جاش. رفتید یه رشته خوری رو سه حسابداری که اصلا خیلی آدم باید ویژگی روانی خاصی داشته باشه که تو این رشته باشه، بعدم دوست نشید و خودتونم بگید کار دوست ندارم و عرض کنم
که کاری که
نه میخوام، نه همه کارهای خوب من دوست دارم، اگر یه ساعت کار کنم سر زاده.
اتفاقا برعکس، من متاسفانه کار فکر کردنی دوست ندارم. خب الان دارم کار میکنم توی فروشگاه پارت تایم کار میکنم، کالج هم دارم میرم، رشته هنر رو دوست داشتم ولی بازم
چه هنری؟ چه هنری؟
من بیشتر نقاشی رو دوست دارم.
حالا در این زمینم استعدادی یا چیزی نشون دادید یا اینکه فقط دوست داری نقاشی کنی؟
استعداد دارم ولی اینکه مثلا پرورش پیدا کنه رو هنوز، یعنی من میدونم که میتونم ولی با این حال نمیدونم، راهمو گم کردم. هر چی نگاه میکنم میبینم تنها چیزی که علاقه دارم همین نقاشیه و بازم یعنی احساس میکنم خودم رو دارم گول میزنم. چون
آیا اگر یه تابلوی بکشید کسی میخره؟
کشیدم ولی شاید نمیدونم، شاید از ترسم جرأت نکردم به فروشمش، یا یعنی اینکه جرأت نکردم یا وقت نکردم یا تنبلی بوده.
همسرتون چی خوندن چی میکنن؟ مهندسن؟
اون دو تا رشته درس خونده، اونم هر دوش هم ایران خونده، یکی مدیریت صنعتی خونده و رادیوتراپی.
از نظر بچه شما چی فکر کردید و میخوایدم؟
اتفاقا سال دوم من برای تو بچه بودشون ما هر... یعنی هر سال من حسن دوست داره ولی بعدش نمیاد، ولی اول از همه میگه ما شما متفاهم نداریم، نمیخوا... بچه دار نشیم فعلا، ولی من خودم که اصلا دوست ندارم و احساس میکنم که با مشکلاتی که هر تامون داریم و مخصوصا خودم هم احساس میکنم آدمی هستم که یه جوری همون که شما گفتید افسرده هستم و اینا، هم از اون لحاظ هم از لحاظ اون مسئله عملی که حالا واسه همین بارداری و اینا هستش. اینا یه کمی منم چون آدم ترسوی هستم از اونم میترسم، ولی خب یکی از مسائلش مسئله مالی میتونه باشه و تفاهم که بیشتر از همه تفاهمه.
شما الان هفته چند ساعت کار میکنی؟
تقریبا سه روز چند ساعت کار میکنم بستگی داره، 14 تا 20 ساعت.
بقیه ایامتون چی کار میکنی؟
میرم کالج.
اوکی. ببینید عزیز، نه حالتون خوب نیست و این وضعیت اگر ادامه پیدا کنه میندازه شما رو، یعنی شما دارید علامت یه هواپیماری من نشون میدید که میگه نمیخوام نگاه کنم میدم بنزین دارم یا ندارم و امیدوارم بالاخره برسم، ولی اصلا کجا میخواید برید نمیدونید، پس بنابراین گیر خواهید افتاد.
ببخشید دکتر، من حالا خیلی کمتر شده ولی حتی پارسال یعنی همیشه این فکر میکنم، احساس میکنم که آدمی هستم بی مصرف، هم آدمی هستم به درد نخورم و خیلی وقت دارم میخواد میگم مثلا کاش اصلا زنده نبودم و این مثلا خیلی ها که دوست دارن کاش مثلا اینو یه نفر دیگه جای من زنده بود مثلا، ولی با این حال جرأت خودکشی هم ندارم، یعنی خیلی وقتا هرچی بهش فکر کردم یه جورایی احساس کردم آدم ترسوی هستم، حتی خودکشی هم نتونستم بکنم.
آخه عزیز ببینید، درست است که یه مقدار سقف آسمون پایین آمده و چراغ‌ها خاموش شده، ولی آسمانی در کار نیست و سقفی در کار نیست، یعنی اگر کمک بگیرید از این حال بیرون میایید. به نظر من بفرمایید.
من اینجا تقریبا پارسال مشاوره داشتم با خانم روانشناس صحبت کردم، البته سال قبلش هم صحبت کردم با هم جلسه داشتیم ولی قبلی زیاد خوب نبودش، یه جوری احساس کردم که برای خوب نبود. ولی دوگانی خانم مشاوره ایشون هم خانم خیلی خوب بودن، خوب تونستن، ولی احساس کردم بازم نتونستن. یعنی خیلی وقتا من با همسرم میرفتیم پیششون، بازم نتونستن که خیلی کار زیادی بتونن بکنن، کمکی بکنن. بعد از طرفی هم شما همیشه میگید که پیش مشاوره بریم، پیش همکارتون بریم، ولی واقعا هم هزینه هاشون گرونه و همین که اصلا نمیدونیم پیش کی بریم که خوب باشه. یه مشکلی که اینجا هستش، حتی اگه همین شهری که ما هستیم، من اصلا نمیدونم که کی خوبه و چه جوری هستش.
البته اونو باید انتخاب کرد. نه متوجه مطلبتون هستم، ولی ببین عزیز، شاید یه مقدارم انتظار و توقع شما از دیگران است که مسائل ذهنی و زندگی شما رو حل کنن. میدونید یک کمی هم اونجا برخی از اوقات هست، برای که تیپ روانیتون از اینکه خشمگین و طلبکار و ناراضی هستیدم خبر میده. و بنابراین وقتی خشمگین و طلبکار و ناراضی من هستم، طبیعی است که با روانشناس هم مسئله و مشکل پیدا میکنم و انتظار و توقعی که از او دارم که اصلا او نه میدونه نه میتونه.
نه اتفاقا من خیلی هم من و همسرم حالا من خیلی وقتا یه چیزی که مشکلی که ما با هم داشتیم همیشه اون یه جوری کرده که مثلا تو بیشتر مشکل داری و تو باید بری. واقعا خودم هم قبول دارم که من خیلی مشکلاتم بیشتر از همسرم هستش، ولی من آدمی هم که نه اتفاقا دوست دارم خیلی وقتا کتابای روانشناسی یا هر جا که یه مطلبی باشه و حتی حرفای شما رو از سر کار بوده بودن میکنم، میام رادیو روشن میکنم، از کلاس میام صدای شما رو بشنوم، حرفای دیگران رو گوش کنم، مطلب برمیدارم. خیلی برام مهمه. اونطوری نیستم که نظرم یا نظر دیگران برام مهم نباشه، نظر مخصوصا روانشناس.
نه متوجه هستم عزیز، نمیخوام بگم نظر برات مهم نیست، ولی اینکه عملش بکنی یه ذره میتونه با ویژگی‌های روانی سازگاری نشه، برای که اون تداوم رو، اون استمرار رو نداری، برای که اونو تو جای دیگه نشون. چون بسیاری از اوقات ما حاضر نیستیم 100 کیلومتر رو بریم، 20 کیلومترش بریم برمیگردیم، در حالی که آدمایی هستن که اصلا فکر نمی‌کنن وقتی راه افتادن نرن، به آخر نرسن، یعنی آنچنان گول اورینتد هستن نیست که از در جهان هیچ چیز دیگه‌ای نیست. این اون تفاوت رو میتونم ببینم. تو کار روان درمانی هم یه مقداری مسائلی از قبیل تو، چه در ارتباط با خودت عزیز، چه ارتباط با همسرت، یه مقدار مثل بیماری نیست، مثل اضافه وزنه که قرار است که گرم به گرم کم بشه و تداومش مسئله اصلی و اساسیه. حالا اگر بگم که سوالت یا در خصوص بچه داشتن که من الان هیچ موافق نیستم، با وجودی که سن هر دوی شما، حالا شما اونقدر نه، ولی گرچه همسرتون یه ذره مسئله هست، ولی تا زمانی که مشکلاتون حل نکردید بچه دار نشید، برای اینکه گرفتار میشید. ضمناً شما هم که الان نمیخواید، یعنی نشون میده برخلاف در حقیقت تصور بعضی، ولی خوشبختانه شما نه کودکی بدی داشتید و اون آسیب و زره. گرچه شما بچه سوم یه خانواده 4 تا دختره هستید، ولی مشخصات به هر حال یه خونه نسبتاً شلوغ، تو بچه سوم و چهارم و پنجم که غالبا بچه دوست ندارن یا یه درصد بالایشون دوست ندارن رو شما هم دارید. ولی بذار ازتون یه سوالی بکنم، اگر هر چیزی که الان درباره همسرتون میدونستید رو قبلا میدونستید، با ایشون ازدواج میکردید؟ اوکی. حالا سوال دوم اینه که دلتون میخواد برگردید ایران و یا مثلا با همسرتون به ایران زندگی کنید یا ترجیح میدید اینجا؟
یکی از مشکلات ما هم همین بوده، یعنی یکی از مشکلاتی که هر دوام با هم داشتیم این که هر دوام هم احساسی هستیم، خیلی دوست داریم. من تو 3 سال اول که اینجا بودم، چون شوهرم میخواست امتحان بده و تو بتونه تو این رشته‌ای که درس خونده قبول بشه و اینا، خب ما یه جورایی من احساس میکنم امیدوارتر بودم، ولی نمیدونم حالا به خاطر اختلافاتی که داشتیم در اصل چی شدش که بعد اون موقع من خیلی بیشتر دوست داشتم که اینجا بمونیم. تازه اومده بودم، من دوری مادر پدرم خانوادم اصلا احساس نمیکردم و نمیدونم، ولی به هر حال اون موقع موافق بودم و همسرم مخالف بودش و همش ناراحت بودش که چرا من میخوام اینجا بمونیم. بعدش تقریبا الان یک سال دو سال هستش که من یه جورایی، مخصوصا از پارسال که دوست دارم که یه جورایی برگردیم و احساس میکنم اونجا خیلی دارم واسه خانوادم تنگ میشه، واسه مادر پدرم و همش نگران مردن مثلا پدر مادرم هستم.
نگران چی هستی؟ نگران چیه پدر مادر هستی؟
میترسم بمیرم و من نتونم زیاد باهاشون باشم و این من خیلی زجر میده.
اینا علائم خوبی نیست ازم، اینا استراب عصبیه. شما با اون سابقه کودکی و اون ماجرای ارتباط با پدر سختگیر و اینا، این حرفا نه خیلی گرفتار.
من پدرم زیاد نبودن چون نظامی بودن، من زمان جنگم بود و واقعا یادم میاد که نمیدونم شاید تو هم اثر میذاره اینکه فکر میکنم موقع همیشه قصه میخوردم که پدرم توی جبه یه موقع چیزشون بشه و اینا، این خیلی اذیت هم میکرد. پدرم من خیلی دوست داشت، اولم دوست داشت، دوست آدم متعصبی بود و من هنوزم دوستش دارم، نمیگم که یه هم مادر دارم دوست دارم و میدونم که خب اونا یه اخلاقی دارم و خیلی وقت هم مثلا دوستانم اومدن میبینم که از مادر پدرشون بد میگن، من همیشه دوستشون دارم و همیشه میگم فرهنگ مادر پدر من اون بوده و به هر حال اونا توی
نه آخه اون حرف از نظر مقصر دانستنشون درسته، ولی آسیب زدن آسیب زدن. من اگر مادرم که به هر حال بلد نبوده با من بد رفتاری کرده میتونم بفهممش که او خودش یه قربانیه، ولی وقتی زده دست منو شکسته، دست من الان شکسته. یعنی میخوام ببینم این تفکیک مهم عزیز، و بعدم ببین نتیجه گیری همون ماجرای ازدواجی است که ذره به نظر من مناسب نبوده، بعدم الان نگرشی که راجب بچه دار شدن و حالات داری، و ضمن الان یه مقدارم تکلیف شب رو روشن میکنه، برای که با توجه به زمان جنگ و ماجرای بمباران و نبودن پدر و اینا معلومه که شما تو اون ایام آسیب دیدید. یعنی اصلا من متوجه سن شما چون نپرسیده بودم، خب اینم یه داستان عجیب و غریب دیگری است دیگه. یعنی شما با تاریکی و مسئله اینکه از آسمان بمب بریزه و پدری که تو جبهه هست و نظامی هست، خب اینا همه جهان رو برای شما خیلی
بله. شما همیشه چون پدرم نظامی بود، حالا تو وقت که من یادم هیچ وقت فامیل نبودیم و همیشه دور از فامیل بودیم و همیشه خب تو شهرهای غریب زندگی میکردیم و من هم تنها چیزی که یادمه مادرم هستش که ما رو میبرد مدرسه، با ماشین میآوردش و پدرم شاید از سوم راهنمایی، دوم راهنماییه که من بیشتر تو ذهنم هستش که تو زندگیمون حضور قوی داشتش.
نه خب اون موقع هم که اومده بود بهتون کنترلتون کنه بگه چی درسته چی غلطه.
بله
بنابراین موقع برحال عزیز ببینید، شما زمینه افسردگی رو دارید، زمینه استراب رو دارید، یه ذره برحال خشبین و اینا هم نتیجه اون هستید، کمک حرفه‌ای میخواد، شاید یه کمی هم برای یه مدتی عزیز دارو میخواید. و به همین جد است که تورنتو هستید یا ونکووری؟ تورنتو هستید.
من تو هستم.
و اونجا دوستان روانشناس و روانپزشک ایرانی هستن، بگیرید و مثلا دارو رو که میخواید اون که اونقدر اهمیتی نداره، یا از کانادایی یا استفاده کنید، کمک میخواید. میدونم
داروی دپرشن
شما داروهایی هست که هم ضد افسردگی هم ضد استراب یا هر دو تا رو به هر حال کار میکنه، بنابراین اونا یه برای مدت مثلا 6 ماه یه ذره کمک میخواید. و الا این حال من فقط تنها نگرانی این است که این حالتون یه ذره بدتر و بدتر بشه، و ضمناً همسرتونم از عهده حل این مسئله مشکلات حتما بر نمیاد، برای که اون خودش هم یه مقدار گیر و گرفتاری های دیگه داره. و ماجرای ایران رو هم میتونید یه جوری برید و ببینید میخواد چی کار بکنید. شاید برخی از اوقات ابطال نمیدونم تو این شرایط ظرفی که دو سه ماه آینده نه، ولی یه ذره نگاه کنید ببینید که اونجا رو چه جوری میتونید بهش نگاه
کنید. یعنی شما فکر میکنید که ایران برگردیم بهتره برامون؟
اگر در شرایط عادی باشه اوضاع ایران احتمال داره براتون بهتر باشه، ولی معلوم نیست شرایط ایران برای مدتی عادی بمونه یا
من تنها چیزی که از ایران یه کمی هم استرابیشو دارم اینه که کنترل مخصوصا خانواده شوهرم البته ندیدم که اونطوری باشه، ولی و یه چیزی که هیچ وقت ما با هم دیگه نبودیم در کنار خانواده هامون و همیشه میترسم که
خب همینه. نه ببخشید من پیام ببین یکی از نه اگر شما بخواید این کار بکنید حتما باید برید با اول بمونید، بعد دید میخواید بمونید یعنی اصلا جا رو نکنید، یعنی پشت سرتون پرو خراب نکنید. اگه موقع تصمیم به ایرانم گرفتید برید اونجا، بعد از اینکه شناخت واقع بینانه ای پیدا کردید انتخاب کنید. ولی یه مقدار جاده سربالایی داری عزیز، اگر مواظب نباشید با شما و کمک همسرتون میتونید بیافتید و بشکنید. یه مقداری کمک میخواید، حتی اگه زرم هزینه داره و اینها یه راهی پیدا کنید که بتونید کمک حرفه‌ای رو بگیرید. دارو هم فکر می‌کنم شاید برای این مدتی بتونه کمک کنه، حداقل 6 ماهی یه مقدار کار رو ساده‌تر بکنه تا اینکه ببینیم که چه میشه. من به پیام‌ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون. خدا حفظتون.
شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
شنوندگان عزیز، برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های تویوتا با من جان طالبی در تاوزنوس تویوتا تماس بگیرید.
818-340-5646 818-340-5646 جان طالبی عضو 08 و 50 50 صد. آیا با توجه به برنامه‌های حقوقی دکتر مهران منش هنوز برایتان کاملا روشن نیست که تراست چیست و چه خطراتی شما و عزیزان شما را در صورت عدم برنامه‌ریزی صحیح قانونی تهدید می‌کند؟ با شرکت خود در یکی از سمینارهای حقوقی و رایگان دکتر مهران منش برای همیشه به شک و تردید خود پایان دهید. جهت رزرو جا با خانم شانا 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. با لون ریلیف لویرز 888-644-0404 تماس بگیرید.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم همین یک شنبه ساعت 5 بعد از نیم روز شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. میهمان این هفته برنامه آقای پروفسور باترا، برنده جایزه بهترین اقتصاددان سال 1990 از پارلمان ایتالیا هستند که چشماندازی از اقتصاد آمریکا را به شما ارائه خواهند داد. همین یک شنبه ساعت 5 بعد از نیم روز با ما باشید.
سمینار آموزشی برای تینیجرها.
شریف لیباکا و انجمن والدین ایرانی IAPA از والدین عزیز و تینیجرهای 15 تا 18 ساله شما دعوت می‌کنند تا در سمینار آموزنده‌ای که در تاریخ 11 اکتبر برگزار می‌شود شرکت کنید. در این سمینار که اولین گردهمایی از 5 برنامه آموزشی مهم برای تینیجرهای شما می‌باشد، به مشکلات نوجوانان اشاره خواهد شد و خطرات و غفلت‌هایی که می‌تواند زندگی آنها را به خطر بیاندازد مورد بررسی قرار می‌گیرد. در طی سال تحصیلی با نوجوانان به مراکزی مثل زندان، ریهاب سنتر و ناسا خواهیم رفت و در سمینار آخر در ماه می پایان نامه و نشان افتخار از طرف شریف باکا به فرزندان شما تقدیم می‌شود. دیدار یک شنبه 11 اکتبر ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر در بیولی هیلتون هتل در شهر بیولی هیلز.
لطفاً برای رزرو جا با تلفن 310-358-3337 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری obsession and compulsion و افسردگی و شیدایی و سرخوشی manic depression و استرس، فشار روانی اجتماعی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم anger management رو از همین امشب پنجشنبه 17 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته این کنفرانس ادامه خواهد داشت. همچنین در روز سه‌شنبه 22 سپتامبر در منطقه ولی کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا نگاهی به موضوع و مطلب خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. و بالاخره جلسه دوم کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو در منطقه اورنج کانتی در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین چهارشنبه آینده 23 سپتامبر خواهم داشت. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
ببخشید صداتون خیلی کم عزیز.
ببخشید. بهتر شد؟ بلند
هستم. خوب شد. بفرمایید.
خیلی معذرت می‌خوام. من سه شنبه خدمتتون زنگ زدم یه سوال داشتم در مورد نقش مذهب در خانواده. من برنامه رو مجددا شب با شوهرم گوش کردم. انقدر شما آگاه و دانا به یه مسئله که دو ماه مغز منو تا حدودی مشغول کرده بود جواب دادیم. به خودم اجازه دادم یه مسئله که الان یه 4-5 ماه همینجوری هر روز منو گرفتار کرده زنگ بزنم که بتونم از شما دوباره یه راهنمایی بگیرم. من 2 سال پیش کارم رو کویت کردم و بعد حدود 4 ماه هستش که تازه شروع کردم به صورت جدی دنبال کار گشتن.
شما چی خوندید؟ صبر کنید. شما چی خوندید و چه می‌کردید؟
بله، من در اروپا درسمو اول تموم کردم، لیسانس، و 13 سالگی دقیقاً می‌دونستم چی می‌خوام بخونم و رفتم دنبال رشته اینترنشنال بیزنس در اروپا. 21 سالگی لیسانسمو گرفتم. 2 سال برای سازمان بین‌المللی در اروپا کار می‌کردم و مترجم بودم. رفتم در ایران برای اولین بار اونجا بیزنس ایران با اروپا انجام میداد که من مترجم بودم اون زمان برای رئیس جمهور. بعد اون موقع شوهرم آشنا شدم، آمدم آمریکا، ولی چون زبان انگلیسی بلد نبودم دوباره اینجا ادامه تحصیل دادم، وارد دانشگاه 2 دانشگاه مختلف شدم در حالی که زبان یاد میگرفتم. من با رشته بیزنس اکونومیکس از UCSB و accounting با 245-70 یونیت لیسانس هم گرفتم چون همش ترانسفر شد و اینها. بعد از اون موقع بلافاصله بعد از 2 سال و نیم وارد بازار کار شدم در رشته آدیتینگ، چون حسابداری خونده بودم ولی چون میدونستم اینترنشنال بیزنس و تا اون موقع که زبانم خیلی عالی تر شد بلافاصله وارد اینترنشنال بیزنس شدم و در موقع کاری که کردم خیلی موفقیت‌های بالایی به دست آوردم تا سن 31 سالگی که من عاشق کمپانی‌های استارتاپ هستم که شروع کنم کمپانی‌ها رو به یه مرحله برسونم و قسمت اینترنشنالشون رو بگیرم، که این کمپانی پابلیک رفت و خیلی هم من شغل بالایی داشتم. ولی بچه دار که شدم بعد از 6 ماه دیدم اصلا به زندگی خیلی دوست داشتم با فرزندم باشم. هر دفعه میومدم خونه میدم یکی دیگه نگرش داره، اصلا ارزش نداشت برام. درش کارم رو کویت کردم. پسرم 3 سالش که شد دوباره رئیس من یه کمپانی جدید شروع کرد، دوباره من استخدام کرد و من دوباره اونجا کار کردم. دوباره وقتی ساعت و سفرام خیلی زیاد شد کویت کردم. دوباره 2 سال بعد دوباره 1 سال با شد پسرم بودم و کار پارت تایم کانسالتینگ میکردم و بالاخره همینجوری بگم آخرش دوباره یه کمپانی دیگه توی شهر خیلی کوچیکی هستم من، دوباره منو استخدام کردن که یه کمپانی دیگر رو براشون شروع کنم و این موضوع دقیقا میشه دوباره 2 سال پیش. هر کمپانی حدود 8 سال موندم، کمپانی دوم 3 سال، این یکی کمپانی 2 سال پیش و یه دفعه دیدم نه من اجازه است ادامه بدم همینو؟
نه خواهش بکنم بفرمی.
بله، و من حقیقتا 2 سال پیش دیدم که من اصلا کلن ارجحیتام خیلی عوض شده و با اینکه پست خیلی بالایی داشتم، حقوق خیلی بالایی داشتم، واقعا بودن با چون آدم قدیم نیستم از وقتی مادر شدم و واقعا بودن با فرزندم همیشه ارجحیت و اولویت توی زندگیم داشته و وقتی تو به اون مرحله کارم میرسه که میبینم نمیتونم اون وقت درست رو با پسرم بگذرونم کویت میکنم و فکر این بقیه و مریضم شدم. البته مریضی خیلی بدی گرفته بودم و دلیل استعفام هم همین بود.
دلیل فیزیکی یا روانی؟
نه من فیزیکی. خیلی من اینفکشن شدید گرفتم که کلیه و معده‌ام و اینا همه رو داشتم، این داشتم از دست میدادم.
بزن شما که قطع کردم مثال بکنم، در اوجی که فرض کنید ظرف برام مثلا 10 سال امریکایی یا بیشتر، درسته؟
بله 15-17 سال.
اوکی. اگر 17 سال بگم متوسط درآمد شما $100 بوده، متوسط درآمد همسرتون چقدر بوده؟
من اگر همسرم $100 بوده، من بیسم $100 بوده، کامیشنم مثلا $70، یعنی من 2 برابر و نیم در می آوردم.
اوکی. اون وقت الان فرزندتون 11 سالشه نه؟
بله.
برای که شما اون دفعه درباره یه پسر 11
بله
سالشه.
بله دقیقاً، یعنی یه ماه دیگه 3 هفته دیگه 11 سالشه. و من عزیزترین بعد از سلامتی خودم واقعا و خانواده‌ام فرزندم، اصلا من نمیتونم هیچیشو میس کنم. یعنی ساکر باشه هر جا باشه I have to be there. یعنی اصلا احساس میکنم من یه مدتی زمانی با این دارم. واسه همین این یک شده در واقع یه ترمز فکری برای من همیشه. چون الانم
بفرمایید چرا شغلی رو انتخاب نمی‌کنید که مقدار با کار فرزندتون هماهنگ باشه؟ مثلا فرض کنید یه مقدار مسئولیت‌های محدودتر، ضمناً ساعت کار مشخص‌تر بدون سفر که مثلا بشه 9 تا 3 مثال.
چرا اتفاقا این سوالی که شما میگین همین کار رو یک بار کردم، ولی اولا شهر ما خیلی کوچیکه و من درآمدش ارزشش رو برام نداشت فکر می‌کردم. بعد و ساتیسفاینگ نبود، یعنی ارضا نمی‌شدم، یعنی ترجیح دادم والانتیر کنم.
نه ببخشید چون یه ذره وقت اونجا چرا تو اون شهر موندید؟
همون اونم به خاطر اینکه همیشه به خودم، چون از بس خودم موف کردم از بچگی، به خودم اینو گفتم که من باید تو این شهر شهری که هستیم بمونم، به خاطر اینکه دوست ندارم هی پسرمون
بمونه. نه متوجه هستم. نه ما درست است که ممکنه پدر مادر وقتی ما رو اینور اونور بودن اشتباه کردن، ولی ما هم قرار نیست که در یه جایی که نامناسبه بمونیم به خاطر اینکه نمیخوام حرکت بکنم، چون این همون استدلال به همون اندازه میتونه غلط باشه که رفتار اولی غلط بوده. میدونی میخوام چی بگم؟ یعنی
بله.
شما
همینا رو گیرم.
خب آخه نه درست نیست. ببینید شما یه مقدار تیپ استدلالتون تو خیلی جالبه، یعنی نظام قیاسی دارید نه نظام استقرایی. قیاسی یعنی یه نوع حالت دیدکشن ایندکشنی که شما دارید. شما همیشه از یه حادثه به یه حادثه دیگه میرسه. چهار دفعه این کار کردید، متوجهتون شدم. اون نظام خیلی خطرناکیه. یعنی من از یه حادثه حالا عرض بکنم، نه خیلی ساده، من در کودکیم خیلی اینور اونور رفتم و این غلط بوده، پس حالا هیچ جا نمیرم وقتی که غلطه. یعنی میدونید در حالی که شما قرار جا به جا بشی.
بله نه من کلان فکر میکنم نباید پسرم هم اگه شما فکر میکنین که یعنی من راستش بخواین یا فکر میکنم دلیلی که نتونستم کار بعدیمو پیدا کنم یا over analysis has caused paralysis نمیدونم، یا اینه یا اینکه ارجحیاتمو نتونستم درست دری بندی کنم، یا اینکه اصلا اون ابزار و روش تصمیم گیری و فکری که دارم
اشتباهه. آخه نه یه احتمالی هم داره، یه ذره شاید مود سوینگ دارید پایین و بالا میرید. اونو چی میگم میگی؟ یعنی برخی از اوقات ببینید شما برخی از اوقات پر انرژی و خوشبین و امیدوار ممکنه باشید، بعضی وقت یه ذره میستید و عقب میشینید. یا این
بودم من همچین شخصیتی رو داشتم قدیم، ولی من شدیداً رو خودم اینو کار کردم و کلاً بفهمید
اونو نشون میدید. این یکی. دوم اینکه برخی از اوقات شما چند تا خواهر برادر داری؟
دوتا.
یعنی چه جوری هستن فاصله شده؟
من خواهرم 4 سال از من بزرگتره.
همین؟ خب ببینید شما الان وابستگیتون به پسرتون یه مقدار دارید، در این حال شوهر شما هم داره میشه ها، مواظب اونم باشه.
نه برو خدا نه نگین اصلا. نه من وابستگی اصلا، من وقتی که باش میگذرونم اولا همش با دوست داشته، یعنی سعی میکنم که اونجا باشم. البته این دلیلی فکر میکنم که چون من کارم متاسفانه اینترنشنال هم چجوری بهتون توضیح بدم، من 70% باید سفر کنم. وقتی بهتون یعنی من عاشق کارم بودم و هنوز نتونستم یک کار جدیدی رو یک چیزی رو پیدا کنم که فکر کنم که با همون اشتیاق و ذوق و علاقه من بخوام اون کار رو انجام بدم.
نه 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 مثلا من اینجوری نمیدونم. من برخلاف تصور شد چون کار اینترنشنال معناش نیست که ما این ور اون ور بریم. خیلی از اوقات یه چیزی جان
سیلز و مارکتینگ. البته من نمیخوام نفرتون کنم،
نه 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 من یه نگرانی دارم چون با اون ویژگی روانی که قبلا گفتید یه مقداری مکانیزم فرار رو داره. شما ببینید این همه جا به جاییتون برخی از وقت خیلی توجیه نداشته، جا به جایی شغلی و کاریتون ها. یعنی میخوام بگم که یه مقدارش شما ای بس هر جایی که هستید برای زمانتی فقط باید تغییر کنید. یه اصطلاحی هست که میگن فقط باید برم یه جایی و اونجا فقط تنها شرطش اینه که اینجا نباشه. یعنی من میخوام برم به یه جایی که فقط اینجا نباشه، همین. و این زمینه حتی برای انتخاب این رشته اینترنشنال و همراه با سفر و مخصوصاً انتخاب قسمتی از این اینترنشنال که سفری هست. چون شما فرض کنید اگر تو قسمت سلز حرکت نمی‌کردید، تو همون دیپارتمنت اکاونتینگ شمولید، اونا معمولاً باید بگیرید بشینید گزارش‌ها رو بگیرید. قرار نیست در راه بیفتید.
ولی شما یعنی
به همین جهت است که یک میخوام به شما بگم یه مقداری قرار هست چراغا رو برای خودتون روشن کنید که بیشتر انگیزه و علت، یعنی اون چرایی و موتیویشن خودتون و ضمناً هدفاتون رو یه ذره روشن‌تر ببینید. و در این حال که مسئله همسرتون و بچه بسیار مهمه و مطرحه، یه مقدار خودتون توی مسیری یک دست و یک نواخت بذارید. یادتون باشه گله شما و حرف درستتون این بود که در کودکی جابجا شدید، ولی شما این جابجایی رو حالا از نظر مکانی نکردید، ولی از نظر شغلی کردید و بعد اینو تو سفر آوردید و بعدن به هر حال یه مقداری ثبات و قرار ندارید و این ثبات و قرار نداشتنا میتونه مسئله آفرین باشه. البته هست این که داره اینه که فرزندتون به یه جایی رسیده که مواظبت و مراقبت دورا دور شما یا بودن به هر حال به گونه ای احساسی عاطفی ذهنی با شما برش کفایت کنه، چون بچه 2 ساله رو باید کنارش بود ولی بچه 12 یا 14 ساله رو نه، همینقدر که ما با او و او با ما باشیم در ذهنمون راحت‌تر خواهد بود. بنابراین به شما آزادی عمل میده ولی سفر رو همچنان براتون مشکل میکنه.
من برای همین گیجم، من اجازه نمیدونم چقدر وقت دارم.
متاسفانه یه دقیقه و نیمه.
پس من اگر اجازه بدیم در این چیزی که شما گفتین انگیزه و علت و هدفتون رو روشن بکنین، من قدیم قبل از اینکه بچه دار بشم واقعا کار اینترنشنال دوست داشتم، ولی بعد از اینکه بچه دار شدم و به خاطر اینکه هویت و شخصیتم هم خیلی فرق کرده، دیگه اون انگیزه و علت و هدفم نیست و شاید چون همیشه اون رو انقدر دوست داشتم و الان هنوز نتونستم یه انگیزه و علت هدف به همون اندازه پیدا کنم، شاید گیجم.
نه ببینید عزیز، نه من چون وقتم کمه. ببین شما دو قطعه الان جمله نصب کنید. شما این جمله چی گفتی؟ گفتی من از آغاز به اینترنشنال کار اینترنشنال دوست داشتم. اصلا معنی نمیده اینترنشنال. بعد میدونی چی معنی اینترنشنال؟ اینکه میخوام برم، میخوام هر وقت که دلم خواست یا حوصله‌ام سر رفت یا دنبال یه هیجان تازه بودم برم یه جای تازه، آدم تازه، شرایط تازه، موضوع تازه. ولی برای کار اگر باشه، کار قرار نیست اینترنشنال باشه. شما یه زمینه شخصیتون رو با کارتون، نه اینکه ای بویا داره، مرتبط کردید، یعنی عرض کردم اونو بشناسیدش. برای که اصلا معنا نمیده کار اینترنشنال. کار اینترنشنال یعنی چی؟ یعنی میخوام برم جای مختلف.
خب من واقعا همینه، من خیلی دوست داشتم این کارو. یعنی من بعد بهتون میگم انقدر سفر کردم تقریبا اگه مپ بذارین جلوی من جایی نیست.
نه میدونم. خب همین، این یه ویژگی روانی خاصه. این ویژگی روانی برخ از وقت از خود گریختنه، برخ از خود از دیگران گریختنه. من همیشه عرض میکنم چه خوب آدم بره یه سفر ولی خودشو با خودش نبره، ولی وقتی آدم صبح میره توی هتل نگاه میکنه میبینه تو آینه اومده
خیلی دوست دارم، تعجب
میکنم. خب بنابراین حالا یه وقت دیگه بیاد کتک کاری کنیم چه خبر است. بنابراین متاسفم با آخر وقت
نرسیدم. اجازه هست پس من دوباره با
خانم باشم؟ خیلی
متشکرم، ببخشید.
شنگان عجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM مسئولیتی در قبال مطالب این برنامه به عهده ندارند. عقاید و نظراتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً منطبق با عقاید و نظرات KIRN 670AM نیستند.
One Stop Kitchens and Flooring قیمت‌های اسپشال خود را برای مدتی محدود تمدید می‌کند. دقت کنید، 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز با قیمت استثنایی و باورنکردنی $4,999 در اختیار شما قرار می‌گیرد. کف پوش لامینیت 12 میلیمتری با نصب هر اسکوئر فوت فقط $3.99. با تلفن 818 707 77 77 تماس بگیرید تا لیست مشتریان راضی و خوشنود خود را در اختیارتان قرار دهند. وان استاپ افتخار می‌کند که کار ریمودلینگ و نصب آشپزخانه بیش از 1000 منزل ایرانیان محترم را با کیفیت قابل توجه انجام داده است. وان استاپ کیچنز اند فلورینگ واقع در 7059 رسید بولوارد، 818 708 77 77، 818 708 77 77. وان استاپ کیچنز اند فلورینگ.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارند. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند.
خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه‌ها و بازی‌های کودکانه راه رازی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
همین چهارشنبه ساعت 11 صبح آقای سعید از رستوران و کیترینگ سرویس روبی روم در بیولی هیلز با شما صحبت می‌کنند. 310-854-10-20.
Did you know؟
آیا می‌دانید اگر پول قرض کرده اید و بهره بیش از 10% پرداخته اید، احتمال دارد این مقدار بهره غیرقانونی بوده و شما حق دارید تا 3 برابر بهره پرداختی رو پس بگیرید؟ من رامین آزادگان با بیش از 22 سال سابقه در امور حقوقی در دعاوی املاک و بازرگانی هستم. 310-271-4800.
رامین آزادگان، attorney at law, office in Beverly Hills, 310-271-4800.
در حال حاضر در آمریکا حدود 24 میلیون نفر دچار بیماری قند هستند و 57 میلیون نفر دیگر هم در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند. بیماری قند می تواند موجب بروز بیماری های قلبی، سرطان، قطع دست و پا و مشکلات بسیار دیگر شود. انجمن مبارزه با بیماری قند آمریکا با انجام یک بررسی کوتاه و رایگان امکان ابتلای اشخاص به این بیماری را مشخص